I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
اسپانسر این قسمت از رادیو مرز درسونه. درسون وبسایتی برای ایرانی‌های ساکن خارج از ایران که بتونن معلم خصوصی آنلاین پیدا کنن. در رشته‌های مختلف شامل موسیقی، یوگا، کلاس فارسی برای بچه‌ها تا ریاضی و برنامه نویسی. قصه شکلگیریش هم اینطوریه که چند تا خانواده ایرانی ساکن کانادا تو دوران کرونا برای بچه هاشون کلاس های آنلاین گرفتن و فهمیدن که چقدر این کلاس ها با اینکه آنلاین و از راه دورن مفیدن و حتی از خیلی جنبه ها بهتر از کلاس های حضوری هستن. این شد که درسون رو راه انداختن و با معلم های با تجربه ای همکاری میکنن که به ایرانی های ساکن خارج از ایران از خردسال تا بزرگسال آموزش میدن. خیلی از این معلم ها با زبان انگلیسی هم آشنان و به ویژه برای بچه های نسل دومی که فارسیشون شاید قوی نباشه مناسبن. شما بعد از انتخاب معلم از وبسایت درسون یه جلسه معرفی رایگان باش خواهید داشت و بعد در صورت تمایل برای جلسات بیشتر پرداخت انجام میدید که این پرداخت با کردیت کارته و برای همین برای ایرانی های خارج از ایران مناسبه. درسون یه تخفیف $10 هم برای علاقه‌مندان در نظر گرفته که کد تخفیفش اینه: رادیو مرز. برای آشنایی بیشتر به وبسایت درسون سر بزنید که آدرسش در توضیحات این قسمت در دسترسه: درسون.com.
مثلا من اینو خیلی زیاد شنیدم که آره به بچه‌شون نه نمیگن که بچه روحش لطمه نخوره، ولی اومده خونه ما رو داغون کرده.
یعنی من مثلا یادمه من پوشک عوض می‌کردم، پوشک برای دخترم عوض می‌کردم، مثلا یکی از آدمای فامیلی که خب مثلا حالا تحصیلات و این چیزا هم داشت، ولی مثلا اونا رو کشید کنار که آره مثلا شماها زنها رو بدادست می‌کنی، یه چیز شبیه این.
زمانی که برای واکسن مراجعه کرده بودم به مرکز بهداشت و توی اون مرکز اولین بار بود که میرفتم و وقتی که از من پرسید که بچه چندومه و گفتم چهارم، به اون خانمی که اونجا متصدی بود از من پرسید که سواد چقدره.
سلام. چیزی که میشنوید 42 قسمت رادیو مرزه. من اسمم مرضیه است و تو هر قسمت از پادکست با کسایی صحبت میکنم که به واسطه یه ویژگی، اتفاق یا تجربه احساس جدا افتادگی از دیگران کردن. موضوع این قسمت فاصله ایه که آدمایی که انتخاب کردن بچه داشته باشن با دیگران احساس میکنن. من تو قسمت دوم سراغ والدینی رفته بودم که تازه بچه دار شده بودن و اونجا درباره فاصله‌ای حرف زده شد که بیشتر بین پدر و مادر بعد از به دنیا اومدن بچه به وجود میاد. توی یه قسمت دیگه هم با کسایی حرف زده بودم که بچه نداشتن را انتخاب کرده بودن. قسمت 33. این قسمت 42 ولی درباره فاصله‌ایه که کلن بچه دار شدن بین آدم‌های بچه دار و دیگران به وجود میاره. بنابراین اینجا کمتر به فاصله زن و شوهر پرداخته میشه و بیشتر درباره قضاوت و نگاهی صحبت میشه که اطرافیان دارن. اما از خانواده درجه یک زن یا شوهر، فامیل و دوست و آشنا و البته جامعه که چرا بچه دار شدی؟ آیا والد شایسته‌ای هستی یا نه؟ آیا خودت رو کامل وقف بچت کردی یا نه؟ و چیزای دیگه. بیشتر مسائل بچه داری اینطور که مشاهدات و مطالعات میگن متوجه مادره. پس اینجا بیشتر صدای مادران رو میشنوید تا پدران. گرچه سعی کردم که با پدرها هم صحبت کنم. مسائلی مربوط به هویت انسانی، شغلی و اجتماعی اون مادر و چالش هایی که سر بچه با دیگران داره. تا جایی که شده سعی کردم روایت ها تنوع داشته باشن و ابعاد مختلف قضیه رو پوشش بدن. اما مثل همیشه تاکید میکنم که اینجا تمام مسائل و فاصله هایی که بچه داری به وجود میاره بهش پرداخته نمیشه. با تمام اقشار هم صحبت نشده. چون دسترسی من به آدم ها محدوده، نگاه هم شاید محدود باشه و قطعا هست و وقت پادکست هم محدوده. ولی قول میدم چیزایی که اینجا میشنوید ارزش شنیدن رو داشته باشه. مسائلی که مطرح میشه قابل تعمیم به همه آدم های بچه دار نیست و آدم ها از تجربه شخصی خودشون حرف میزنن. حتی اونجا که دارن تعمیم میدن و کلی تر صحبت میکنن باید این رو در نظر داشته باشیم که این حرف ها هم تجربه شخصی اوناست و ممکنه با تجربهی که ما داریم یا با تجربهی که دیگری داره به کل متفاوت باشه. هدف نزدیک شدن به تجربه چند والده و بس. زهرا 4 تا بچه داره. یه پسر و 3 تا دختر. 27 سالگی ازدواج کرده و 2 سال بعد از ازدواج اولین بچهش یعنی پسرش به دنیا اومده. و بعد هم 3 تا دختر دیگرش. فاصله سنی بچه ها خیلی کمه. یعنی در بازه 5 ساله 4 تا بچه به دنیا آورده. قبل از بچه دار شدن شاغل بوده. ولی از قبل هم تصمیمش این بوده که وقتی بچه دار شد چند سالی تو خونه باشه و میگه که از این انتخابش هم راضیه. زهرا میگه این روند بچه دار شدن پی در پی باعث شده که بعضی از اطرافیان فکر کنن که اونا کنترلی رو زندگیشون ندارن و توصیه های نامربوطی بکنن.
ببینید یه مسئله که وجود داره، شاید حتی کسایی هم که بشنون اپیزود شما رو این رو قضاوت رو داشته باشن و سوال براشون بشه، اینکه آدم ها براشون سوال میشه که چرا این اتفاق افتاد. من با آدم ها حق میدم که عکس العملی داشته باشن، ولی این حق رو نمیدم به خودشون اجازه بدن عکس العملاشون رو در واقع علنی بیان کنن. خیلی ها به خودشون اجازه دادن که به راحتی از من سوال کنن که چرا شد، یا خب تو چه روشای جلوگیری رو استفاده میکردی، یا شاید تو یا همسرت کوتاهی میکردین. و من اگر که مثلا به واسطه حالا یا رو دروسی یا به واسطه احترامی که فکر میکردم دارم میذارم اولین سوال اینا رو جواب میدادم، به سوالات بعدیشون هم انگار که در رو باز کردم و اینا به خودشون اجازه میدم بیان سوالات بعدی رو هم بپرسن. و در خصوصی ترین مسائل من کنکاش میکردن. این برای من بسیار تلخ و دردآور بود که از من سوال میکردن که خب همسرت حالا چه کار میکرد، یا تو چه مدلی بودی، یا کجا کوتاهی اگر که بوده. این سوال ها خیلی من رنج داد، چون احساس میکنم داره واقعا به حریم شخصی من تعرض میشه، در حالی که من این سوال رو از اشخاص اصلی خانواده خودم هیچ وقت نشنیدم. یعنی خانواده خودم و من هیچ وقت سوالی نکردن که چرا یا دلیلش چی بود یا حتی سرزنشی. ولی شاید یه سری از دوستان یا اقوام یا حتی آدم هایی که بیرون برای اولین باره که آدم رو میبینن این سوال رو میپرسن. این برای من واقعیتش خیلی ناخوشایند بود که البته به مرور زمان سعی کردم که با خودم کنار بیام که خب آدم ها رو ما نمیتونیم تغییر بدیم. آدم ها کنجکاون و شاید متوجه نباشن که اون سوالشون ممکنه باعث آزار یا رنج یا آسیب طرف مقابلشون بشه. به هر حال تا فرزند سوم من از این سوالا خیلی آزار میدیدم، ولی بعد از اون نه. دلیلش هم که احساس میکنم آزار ندیدم یا آزار کمتری دیدم این بود که این سوال از سمت آدمهایی میشد که نه یک دقیقه بچه های منو نگه داشته بودن، نه بابت فرزنددار شدن من کمکی ما از اینها خواسته بودیم یا گرفته بودیم. این بود که میدیدم آدمهایی دارن سوال میکنن که در واقع هیچ ارتباطی به این موضوع ندارن و فرزنددار شدن ما نه رنجی با اونها وارد کرده نه زحمتی براشون حاصل کرده. این نیست که ترجیح دادم از کنار سوالها عبور کنم. به هر حال الان بچه آخر من 2 سال و چند ماه دیگه الان یک مقدار این سوالا کم شده، یعنی دیگه الان من خیلی مواجه با این سوال از سمت اقوام و دوستانم نیستم، ولی خب اون نگاه رو بیرون به آدم میکنن. من مثلا هفته گذشته یه رستوران که رفته بودیم من متوجه نگاه اطرافیان میشم و با توجه به اینکه بچهای من بچهای خیلی آرومیان، میدونم این نگاه ها به خاطر این نیست که این بچه ها شلوغ میکنن یا این بچه ها باعث جلب توجه، نه همین تعداد باعث جلب توجهه و اینکه اندازه هاشون یعنی سنهاشون خیلی به هم نزدیکه، این برای آدم های مقداری سوال برانگیزه. و البته تعداد زیادی هم هستن از آدم ها که براشون خیلی بامزه است، خیلی جالبه که خب همچه چیزی رو تا حالا ندیدن. بچه هایی که خب 4 تا هن و ظرف مدت 5 سال دنیا اومدن، خیلی تقریبا هم اندازن. اینست که یک بخشی هم از توجه ها به خاطر اینه که براشون خیلی جالبه. و البته خانواده من خیلی خانواده همراهی بودن، پدر مادرم و خواهرام و برادرم و همسرانشون، به صورتی که بدون اینکه من حتی از اینا کمکی بخوام اینا خودشون با هم صحبت میکردن و هم فکری میکردن که ما باید در این شرایط موجود چه کنیم و چه کاری از دستمون برمیاد. یا مثلا زمانی که من زایمان داشتم بدون این که حتی مطرح کرده باشم اینا با هم برنامه ریخته بودن که خب کی باید بیاد بیمارستان، کی باید بچه ها رو نگه داره، کی باید چه کنه. و این حمایت های معنوی و عملی رو قدمی رو من از اطرافیانم دریافت کردم، از خانوادم، از خانواده شخص خودم این درجه اولا واقعا به من خیلی کمک کردن و اذیت و آزاری از این سمت ندیدم.
زهرا میگه که این پذیرش تو خودش بعد از بچه سوم به وجود اومده.
من تا گفتم تا دخترم که در واقع فرزند سومم بود به دنیا اومد، این پذیرش رو خود من نداشتم و احساس ضعف میکردم از این جهت که خب این بچه های پی در پی مانع رشد منن یا مانع موفقیت های منن. ولی زمان که گذشت من دیدم که من دارم تمام تلاشم رو میکنم بابت اینکه آدم بهتری باشم و دارم تمام تلاشم رو میکنم برای اینکه مادر خوبی باشم یا همسر خوب باشم یا وظایفم رو در ارتباط با اطرافیانم انجام بدم. و زمانی که دیدم اتفاقا این بچه های پی در پی و همین که خودش یک رنجی هم بود در واقع داره به من کمک میکنه برای همون آدم بهتری شدن، آدم محکمتری شدن یا صبورتر شدن یا یه سری ویژگی های بهتر رو به دست آوردن یا یه سری ویژگی هایی که خوب نبود رو تغییر دادن. من دیدم اتفاقا این شرایطی که داره برای داره منو در توسعه میده. این بود که برای من یک پذیرش رو ایجاد کرد. دیدم گویی که دوای درد من، دردهای من یک بخش بزرگش همین بود و حتی ارتباط بین خودم و همسرم، حتی صبر و حوصله و استقامت همسرم هم، یعنی یه موقعی که با هم صحبت میکنیم با اینکه ایشون من نمیدونم راضی هست یا نه ولی من اینو دارم میگم، ایشون اون نگرش اخلاقی رو نداشت که من داشتم. مثلا من مانع سخت بودم، ایشون این نگاه رو نداشت و تمایلش به تعداد فرزند کمتر بود و مقاومتش در قبال این موضوع بیشتر بود. ولی الان که با هم صحبت میکنیم به اضافه اینکه بسیار عاشقانه بچه رو دوست داره و اصلا نمیتونه بپذیره که هیچ کدومشون نبوده نبوده باشن بین ما، علیرغم همه اینها وقتی با هم حرف میزنیم به من میگه که آره مثلا فکر کن من تا فلان زمان چجوری بودم و بعد از این بچه ها الان چقدر تغییر کردم.
زهرا میگه که یه دوره‌ای پرستار بهش کمک میکرده اما همسرش و خانواده خودش هم همراه بودن تو مراقبت از بچه ها.
یکی از چیزایی که خیلی خوب مادرم و دوتا خواهرای من انجام دادن این بود که اگر تایم های کوتاهی من بچه‌هامو پیش خواهرام میذاشتم و تایم های بیشتر البته پیش مادرم، تمام تلاششون اینه بر اساس اون چیزی که من با بچه‌ها رفتار کردم رفتار کنن. یعنی جوری نباشه که من احساس ناراحتی کنم و بگم خب بچه رو من میبرم خونه پدرم دچار تربیت دوگانه و چندگانه میشه، یا عادتهای خوابش، عادتهای غذا خوردنش تغییر میکنه، یا رفتاری که باهاش میشه من نمیپسندم، پس نبرم و فشار بیشتر به خودم وارد کنم. تمام دقت نظر مادرم و خواهرای من دقیقا همین بود که جوری با بچه های من رفتار کنن که همونیه که توی خونه من باهاشون رفتار میکنم. دلیلشون هم دقیقا همین بود که من آسایش بیشتری داشته باشم، که من اگه بچه‌مو میخوام یه ساعت برای یک امری، حالا خریدی چیزی پیش خواهرم بذارم، با خیال راحت این کارو کرده باشم که مثلا اگه بچه‌ی من رژیم خاصی داره توی تغذیه‌اش، اونجا رژیمش شکسته نمیشه، یا اگه من به بچه‌م تبلت نمیدم، گوشی نمیدم، اونجا هم همین قانون رعایت میشه و بقیه قوانین و بقیه مسائل تربیتی که من رعایت میکنم. اینا همراهیایی بود که من از سمت اطرافیانم دیدم و خیلی به من آسودگی خاطر داد، خیلی به من احساس آرامش داد. یکی از چیزایی که شاید یک سری از اطرافیان ازش تعجب میکردن این بود که همسر من بدون ناراحتی یا خجالت یا احساس مثلا معذب بودن به من کمک میکرد بچه ها رو توی حتی بیرون که بودیم بچه رو دستشویی ببره یا پوشکش رو عوض بکنه، یا اینکه بچه رو روی پاش بذاره بخوابونه، لالایی بخونه برای بچه، با اینکه تایم کاریش به صورتی که وقتی میومد خونه واقعا خسته بود، همیشه این همراهی رو با من کرد، همیشه این همکاری رو با من کرد. مثلا زمانی که من بچه سوم باردار بودم، اصلا من اوقات رو برای خوابوندن بچه‌ها خیلی شبا نمیذاشتم، اولی روی پاش میذاشت میخوابوند، بعد لالایی میخوند، ناقصه میگفت، حالا منم در کنارشون بودم، ولی من نمیتونستم این کار انجام بدم، مثلا بچه رو پام بذارم یا بچه رو راه ببرم.
زهرا میگه که با همسرش سر بودن یا نبودن بچه چهارم اختلاف داشته.
در واقع میشه بگم که آره، تنها جا و اولین جایی شد که من و همسرم همسو نبودیم و دقیقا در دو نقطه متفاوت بودیم، و حالا زمانی رسید که یک سری از اطرافیان به خاطر دلسوزی یا حالا لطفی که فکر میکردن دارن میکنن، به خودشون اجازه میدادن که همسر من رو ترغیب کنن به این سمت که نه، باید حتما سخت بشه این بچه، و تصمیم گیری برای بدن من میکردن. این منو از اون آدم ها واقعا خب ناراحت کرد و انتظار داشتم که اونا درک کنن که خب این زن، این الان شرایطی که براش پیش آمده، انتخابش اینه که این بچه رو نگه داره پس و بدن خودشه، پس ما باید به این قضیه احترام بذاریم، با توجه به این که هیچ کمکی هرگز بهش ندادیم، الان هم سعی کنیم که با سکوتمون حداقل دخالتی نکرده باشیم و همین خودش کمکه. من تا این کار نمی کردن و از این خلایی که ایجاد شده بود من احساس کردم که تا یه حدی وارد شدن و سعی می کردن که مثل یک مسابقه یا یک جنگ سعی کردن که همسر منو ترغیب کنن برای اینکه با من بیشتر مخالفت کنه و بچه حتما سخت بشه، بچه چهارمم. در نهایت خب من با همسرم صحبت داشتم که من باشه این کار انجام میدیم به شرطی که واقعا من متقاعد بشم که این کار من درسته. واقعا هم نمیتونم بگم که 100% چه اتفاقی افتاد، چون در جنگ و دعوا این اتفاق بین ما رخ نداد، توی صلح بود، یعنی که همسرم مخالفت میکرد و من سعی میکردم سکوت کنم و مهربونی کنم و مدارا کنم و سعی میکردم راضیش کنم و این اتفاق به هر حال حاصل شد. و حتی این بخشش هم خیلی من رنج میداد که تصمیم میگرفتن و حکم میکردن بعضی از آدمها که اتفاقا خیلی نزدیک هم نبودن از نظر ارتباطی با من و همسرم، ولی به خودشون این اجازه دخالت رو میدادن که خب حالا که این اتفاق افتاد و میخواین اون نگه دارین، حتما شما باید مثلا عمل TL انجام بدین یا باید وازکتومی انجام بدین، حتما شما باید این کار رو انجام بدین. این اون بخشای دخالتیه که خب وجود داشت و این منو آزار داد و منو بیشتر از همسرم آزار داد، چون همسرم بیشتر جنبه دلسوزیش رو میدید، ولی من اون شکسته شدن حریم خصوصی بیشتر منو رنج میداد. اتفاقا میدونین بخش بزرگ از همراهی که آدم‌های اطراف من می‌کردن چی بود؟ اینکه سوالی نمی‌پرسیدن. یعنی اینکه مثلا همسر برادر من تا امروز با اینکه ما خیلی با هم صمیمی هستیم و دوستای خیلی قدیمی هستیم، هرگز از من سوال نکرد که تو بچه‌هات خواسته بودن یا نخواسته. حتما شنیده از اطراف، ولی هرگز به خودش اجازه نداد، با اینکه ما از قبل از دبستان با هم دوست بودیم. این سوال نپرسیدنه برای من همراهیه. و حتی میگم دوستان همراهی داشتم یا از خانوادم همینطور، اینکه در شرایطی که آدم ها قرار میگیرن ما به جای اینکه فکر کنیم الان طرف در شرایط سختی، ما اجازه داریم نصیحت کنیم، ما اجازه داریم توصیه کنیم، یا ما اجازه داریم دنیای اون آدم رو با نگاه خودمون تجزیه تحلیل کنیم، این غلطه. ما اگر نمیتونیم حرف درستی بزنیم، به نظر من سکوت بهترین کاره، بهترین کار همین سکوته. همراهی یک بخشش همین بود که دخالت نمی کردن و سوال نابجا به هیچ وجه از من نمی پرسیدن و سوالشون از من دائم این بود که ما چی کار می تونیم بکنیم که به تو کمکی باشه.
بعضی تعداد بچه زیاد رو ربط می دن به ضعف فرهنگی خانواده، شاید به خاطر محتوایی که تو دهه های قبل تو رسانه ها و مخصوصا تلویزیون برای کنترل جمعیت وجود داشته.
با این فکر هم مواجه شدم زمانی که برای واکسن مراجعه کرده بودم به مرکز بهداشت و توی اون مرکز اولین بار بود که میرفتم و وقتی که از من پرسید که بچه چندومه و گفتم چهارم، به اون خانمی که اونجا متصدی بود از من پرسید که سوادت چقدره و داشت فرمی رو پر میکرد و به جایی که به من بگه مثلا میزان تحصیلات از این لفظ استفاده کرد که سوادت چقدره. من گفتم چرا شما احساس کردین که من سواد ندارم؟ گفت نه من چون که اینجا مثلا این فرم نوشته. گفتم نه فرم نوشته میزان تحصیلات، شما اینو از من سوال کنین. من تنها برخوردم همین بود که شاید هم البته منظور خاصی توش نبود ها، ولی این چیزی بود که اولین و آخرین باری بود که این برخورد دیدم. احساسم اینه که من اگر که تمام تلاشم رو دارم میکنم برای این که وظایفم رو درست انجام بدم، بابت این شرایط به کسی توضیح بده کار نیستم. من اگر که مادر خوبی نباشم، در ابتدا به وجدان خودم باید پاسخ بدم. حالا اگه یه فرزند داشته باشم یا مثلا دو تا فرزندم داشته باشم تفاوتی نمی کنه، ولی که تلاشم رو دارم می کنم و بابت این سعی احساس رضایت خاطر دارم، نه بابتش فکر نمی کنم که، یعنی هیچ احساس خجالت و ناراحتی ندارم. البته من مثلا دوستی دارم که 3 تا فرزند داره و اون بابت 3 تا فرزندش اتفاقا خیلی احساس خجالت و بیکلاس بودن و شرمساری داره، ولی من نه حقیقتش. شاید دلیلش هم پذیرش عمیقیه که خودم نسبت به وضعیتم دارم. اینکه بچه زیبا و بچه‌ای که لباسای خیلی خوبی تنشه قطعا در برخورد اطرافیان خیلی تأثیر داره. بچه هایی که سفید و بور و خوشگل و گذر لاکچریان قطعا آدم ها برخورد خیلی محترمانه تری با پدر و مادرشون دارن، تا بچه هایی که معمولی ترن، ظاهر معمولی تری دارن، حتی کیف و وسایل لوازم تحریر معمولی تری دارن. میخوام بگم مسائل مالی خیلی خیلی بیش از اون چیزی که آدم انتظار داره توی نگرش آدم ها موثره. چه بسا اگر کسی وضعیت مالی خیلی مناسبی هم نداشته باشه، اولین بچه‌ش هم به دنیا بیاره با قضاوت خیلی بدتری مواجه بشه تا کسی که وضع مالی خوبی داره و مثلا بچه سومش رو به دنیا آورده.
زهرا میگه چون 4 تا بچه داره، از طرف بعضی ها زیر ذره بینه که این تعداد بچه چه تأثیری روی شیوه والدگریش گذاشته.
شاید اگر من یه فرزند داشتم اینقدر زیر ذره‌بین یه سری از آدم ها نمی رفتم، در حالی که الان مثلا بعدن صاحب فرزندهای بیشتری شدم زیر ذره‌بین هستم که خب پدرشون باهاشون چجوری رفتار میکنه، یا پدرشون با تو چجوری رفتار میکنه، یا تو رفتارت روابطت با شوهرت چجوریه. شاید من توی اقواممون اون کسانی که یه دونه فرزند دارن هرگز مورد این سوال ها قرار نگیرن یا مورد این کنکاش ها واقع نشن، ولی ما میشیم، ما مورد این تجسس و این بررسی ها واقع میشیم و این همش برای اینه که در نهایت میخوان در ذهن خودشون به این نتیجه برسن که آیا اینها پدر مادر شایسته و لایقی هستن یا اینکه نه نیستن، یا اینکه این آدم ها با اومدن بچه های زیاد رابطه خودشون بد شده یا خوب شده یا به چه سمتی رفته. اینست که آره، این حق رو آدم ها به خودشون میدن متاسفانه. تا یک تایم قابل توجهی این روی همسر من وجود داشت، چون یک سری متاسفانه از اطرافیان فهمیدن که همسر من بچه چهارم رو اصلا نمیخواد. این حالت خیلی وجود داشت که همسر من خیلی زیر ذره بین بود که حالا ببینیم با این بچه رفتارش چطوره، ببینیم تبعیضی قائل میشه یا نه. و اینکه بله، این دقیقا وجود داره که آدم ها همش دارن بررسی میکنن که خب زهرا حالا یه دونه پسر داره و 3 تا دختر و پسری هست یا نیست، یا چه چیزی برای مثلا حالا امکاناتی برای اون بچه تهیه میکنه و چه امکاناتی برای این ستای دیگه که جنسیتشون یکیه. بله بسیار مورد قضاوت و کنکاش هم قرار میگیریم تو این زمینه.
حسین با همسرش سال 88 ازدواج کرده. 9 سال تمایلی به بچه دار شدن نداشتن و بعد تصمیم گرفتن که بچه داشته باشن و الان یه دختر 4 ساله دارن. همسرش قبل از بچه کار میکرده، بچه دار که شدن یه سالی کار نکرده و بعد از اون برگشته سر کار و اینجا نقششون عوض شده. یعنی حسین بیشتر وقتا خونه بوده و همسرش بیرون خونه و شاغل. این رو هم بگم که در حال حاضر ساکن اروپا هستن.
ببین یه قسمت ماجرا اینه که واقعا خب اون سالهای اول مخصوصا کاری که پدر میتونه انجام بده خب خیلی محدودتر از کاری که مثلا تو سالهای بعدترش میتونه انجام بده. یعنی قسمتایی هست که خب حالا مثلا شیر دادن، شب پا شدن یا چیزی از این دست من سعی میکردم به قدری که میتونم انجام بدم و خب این اتفاقا جایی بود که یکی از بزرگترین چالش‌های سر بچه دار شدن اینجا بود، به خاطر همین چیزایی که تو میگی، یعنی کلیشه‌های جنسیتی که تو به عنوان یک مرد چه معنی داره اصلا پوشک عوض کنی. آره من مام دختر داریم مثلا، از این حرفایی که آره این دختره مثلا تو نباید پوشکشو عوض کنی یا نمیدونم تو چرا مثلا میبری بخوابونی یا مثلا حرفای از این دست که برای هر دو طرف هم سخته، یعنی هم برای خود اون پدری که داره کمک میکنه به نظرم خیلی سخته که مثلا مقاومت بکنه در مقابل این حرفا و مثلا باج نده در مقابل اینکه بخواد مثلا از اون کاری که به نظر من یه کار وظیفه مشترک یه جور مسئولیت مشترک مثلا شون خالی بکنه. هم از اون طرف واسه مادر که خب دائما این احساس این که تو کافی نیستی، تو مثلا وقت نمیذاری برای بچت به قدر کافی، چرا مثلا بچه رو میدی پدرش فلان بکنه یا چیزهایی از این دست. یعنی من مثلا یادمه من پوشک دخترم عوض می‌کردم، مثلا یکی از آدمای فامیلی که خب مثلا حالا تحصیلات و چیزا هم داشت، مثلا آدم چیزی نبود، آدم مثلا بگیم درس نخونده و مثلا ناآشنای مثلا با دنیای مدرن و اینا نبود، ولی مثلا اونا رو کشید کنار که آره مثلا شماها زنها رو بدادست میکنی یه چیز شبیه این. یا مثلا یه بار دیگه یه موردی برام پیش اومد برگشتی که به من گفتش که مثلا حالا از بزرگای فامیل ما بود، من خیلی نمیدونستم واقعا چی باید بگم تو موقعیت، خیلی موقعیت عجیبی بود. بعدش گفتش که آره حالا مثلا تو یه بار کمک میکنی اب نداره، ولی مثلا مراقبش رویه نشه. یعنی مثلا یه همچین نگاهی کم و بیش بود و خب این کلن ایده مرد خونه دار این خیلی ایدهی بود که من خیلی باش درگیر بودم، چون ما از یه جایی به بعد تقریبا نقشمون عوض شد، چون من دانشجو دکترا هم یا حالا مثلا یه اسکولارشیپی میگیرم تو خونه کار میکنم. اینه که مثلا مخصوصا حالا در یکی دو سال اخیر تقریبا بیشتر بار مسئولیت سما با منه، یعنی من بیشتر از بچه نگهداری میکنم، مهد میبرمش، بیرون میریم با هم میگردیم اینها و این واقعا یه لود عجیبی از یعنی یه جور شوخی های بیمعنی بعضن واقعا. یعنی مثلا از آدمایی که تو توقعش هم واقعا نداری که حالا مثلا یکی به تو برگرده بگه خب حالا که تو این کارو میکنی مثلا شیرم بده، یعنی یه چیزی که خیلی به نظرم بیمعنیه. خب این بچه یه عضوی از خانواده ماست، یه نفر سومی که به جمع اضافه شده و خب حالا اینکه مثلا پدر بیاد توی این ماجرا مثلا وسط وایسه و کمک بکنه به نظرم بی اندازه طبیعیه و غیر طبیعیش باید این باشه که اصلا بچه ماد پدر کمک نکنه. یا مثلا اینکه تو یکی مثلا براشون عجیب باشه آدم‌ها که تو مثلا به عنوان یک پدر بری مثلا وقت بذاری مطالعه بکنی راجع به اینکه آقا چجوری باید مثلا با بچه تعامل بکنی، در حالی که آدم‌ها گلدون هم می‌گیرن وقت می‌ذارن برای اینکه بفهمن این چجوری باید ازش مراقبت بکنن یا مثلا چجوری باش تعامل بکنن. این خیلی براشون عجیب بود که یعنی من اینو خیلی میدیدم تو این کلاس‌های آنلاینی که مثلا برگزار می‌شد، بعضی‌ها ما یکی دو بار شرکت کردیم، تقریبا مثلا غیر از من پدری نبود و مثلا اون سخنرانه خیلی مثلا با تحسین میگفت که آفرین که یه پدری مثلا اینجا حضور داره، ولی خب در واقع اون چیزی که بین خطوط حرفاش این بود که عجیبه که یه پدر مثلا وقت بذاره واسه این که بخواد درباره تربیت بچهش بدونه. یعنی کلا یک روند شرمگین کردن دائمی انگار که در جریان بود برای پدری که مثلا وقت میذاره و حالا بیشتر مسئولیت بچه رو دوش اونه.
حسین میگه که وقتی والد شده دیده که دیگران چقدر دوست دارن که درباره نحوه بچه داریش اظهار نظر کنن.
ببین تجربه من رو تو ایران بچه واقعا مخصوصا وقتی کوچیک‌تره، یعنی مثلا وقت یه سالشه یا مثلا کمتر از یه سالشه، انگار که یه دعوتنامه عمومیه برای اینکه شما پشین بیاین مثلا راجع به این بچه نظر بدین یا مثلا یه چیزی بگین. تو مثلا تو بازار بری بگردی، تو خیابون بری بگردی، هر جا پشی بری آدم هایی هستن که فکر میکنن که این وظیفه اونهاست که الان راجع به این موضوع چیزی بگن. یعنی مثلا من ما اردبیل رفته بودیم، یادم سما کمتر از فکر میکنم مثلا یه سالش بود، این من بچه رو بسته بودم جلوی خودم وایستاده بودم کنار بوق شیخ صفی منتظر بودم، ولی نمیدونم چی بود، یه آقای اومد به ترکی چیزی به من گفت و من گفتم که من ترکی نمیفهمم. یعنی من دیدم این آدم رفت اونور تر وایساد، قشنگ داشت چند دقیقه فکر میکرد که فارسی این چیزی که میخوام بگم چی میشه، یعنی اینقدر مصر بود که این پیام من منتقل کنه که انگار مثلا باید حتما بعد مثلا اومد جلو من گفت که آره این بچه رو گذاشتی تو این آغوشی ها این پاش پرانتزی میشه. یعنی یه چیز عجیبی که خب خیلی برام عجیب بود که چرا باید مثلا یه آدمی اینقدر وقت بذاره که یه چیزی بگی. یا مثلا ما همون سال وقتی تهران ما رفتیم بازار تهران، ما خیلی عادت به گشتن خیابانی داریم، یعنی خیلی دوست داریم که خیابان رو بگردیم یا مثلا بریم بیرون یا چیز شبیه این. خیلی ها یعنی مثلا یه رو از ته مغازش داد میزد که آقا مثلا اینجا جای بچه نیست. حالا انگار که حالا مثلا من از تو نپرسیدم، یا بالاخره من پدر ما پدر مادر این بچه هستیم و فکر میکنیم که به اندازه فهم خودمون میدونیم که داریم اینجا چی کار میکنیم. اینجوری نیست که مثلا شماها از ما بهتر بفهمین که این بچه باید چی کار کرد راجبش. از این جهت آره این خیلی زیاد واسه آدم پیش میاد. حتی خارج از ایران هم من کمابیش اینو دیدم. یعنی مثلا من یه بار حواسم نبود نمیدونم چی شد، سما مثلا با دوچرخش از پیاده رو رفت تو خیابون، یه آدمه که اصلا خب چرا مثلا تو باید برای برگست گفت که مثلا چه پدر مادر خوبی به کنایه، یه آدم خارجی حتی. یعنی اینگار که این حتی مثلا مرزم خیلی اونقدی مرز جغرافیایی هم خیلی توش معنی نداره. اکثر آدم فکر میکنن که بچه یه دعوتنامه برای اینکه بیان مثلا یه چیزی بگن راجع به این ماجرا، و واقعا بعضی وقتا این آزاردهنده است. علاوه بر این که اساسا حالا ما چون تو تهران زندگی میکنیم، تهران اساسا شهریه که خیابوناش داد میزنن که اینجا جای بچه نیست. یعنی از جهت اینکه تو با کارسی تقریبا نمیتونی هیچ جایی از تهران بری با یه مقیاس خوبی، غیر از حالا مثلا مرکز شهر که خب هواش اساسا یه چیزیه که تو نمیتونی خیلی بچه رو ببری. یعنی دا بچه دائما آگاهانه داره هول داده میشه به توی خونه ها، توی مثلا فضای بسته پای اسکرین و موبایل و تلویزیون. یعنی تو این امکان که آقا خب بچه رو بیاری بیرون ببری مثلا باهاش بگردی به واسطه اینکه حالا مثلا خیابون اساسا مناسب این کارا نیست، یا مثلا موتور تو خیاب توی پیاده رو میره یا چیز اندازه، این شهر هم مرتب به تو میگه که بچه تو نیار بیرون یا مثلا چیزایی از این دست. البته مثلا ما تا اندازه زیادی مقاومت میکردیم چون دوست داشتیم سما، دوست نداشتیم سما خیلی اهل خونه نشستن باشه و اینها، ولی مقاومتی لازم داشت این کاره، هم به واسطه فشارهای اجتماعی و حرفایی که آدم ها میزدن، هم به واسطه اون محیطی که توی شهر هست که اساسا خیلی جای جالبی نیست واسه بچه ها. و حالا تو اینو مثلا اضافه بکنی که تو هر کافه ای بری یا هر جا بری آدم ها احساس میکنن که ای بابا مثلا بچه اینجاست، یا مثلا تو هر هواپیمایی تو مثلا بعضی وقت بشینی آدم احساس میکنن که ای بابا بچه، حالا مثلا بچه کاری نداره بیچاره ساکت نشسته، ولی تو میتونی وزن نگاه ها رو مثلا روی خودت احساس بکنی و این به واقعا بعضی وقت آزاردهنده میشه. چیز حالا خب میگه الان سما 4 سالشه، این دیگه شاید خیلی مسئله ما نباشه، ولی اون موقعی که سما کوچیک‌تر بود مثلا تو پا میشی میری رستوران میگه آقا میز بچه، این خیلی چیز مثلا دم دستیه. ولی خب اکثر جاهایی که ما میرفتیم وقتی مثلا تو میگفتیم میز بچه به هم دیگه نگاه میکردن، یعنی مشخصا اصلا فکر نکرده بودن به اینکه لازمه یه بچه‌ای هم مثلا بهش فکر بشه که داره پا میشه میاد اینجا مثلا قرار اینجا حضور داشته باشه. و این تا اندازه زیادی توی شهر تهران میشد دیدش که مثلا آدم ها فکر نکرده بودن به اینکه اینجا قراره بچه بیاد. بیرون از ایران هم تا اندازه زیادی باز مثلا حالا تو درسته که بچه بردن بیرون عموما خیلی راحت تره، ولی تو شهرهای بزرگتری که حالا مثلا ما تجربهش داشتیم اونجا هم کم و بیش همینه. این شهر هر چقدر بزرگتر میشه انگار ایده این میشه که خب اینجا جای بچه نیست، مثلا جای بچه نیست یا مثلا بچه لازم نیست اینجا باشه.
یه فاصله دیگه ای که به وجود میاد بین والدینه و کسایی که تغییری تو نحوه تعاملشون با والدین به وجود نیاوردن و اهمیتی بهش نمیدن.
ببین یه قسمتش واقعا یه قسمتی از ماجرا اینه که آقا مثلا تو اگر یه نفری که بچه داره رو مهمونی دعوت میکنی برای مثال، خب تو که بچه نداری، تو که مثلا صبح تا شب وقت تقریبا برای خودت، یا حالا مثلا اگه زن و شوهری هستین وقتتون مثلا مشترک با هم دیگه تنظیم می‌کنین، توی حالا یک ساعتی که تو یک آدمی رو مهمون دعوت کردی، این یه حداقلش اینه که مثلا تو غیر از این که مثلا الهی قربونت برم و مثلا چقدر این بچه نازه و فلان و این حرفا، یه قسمتی وقت بذاری که تو مثلا با این بچه بازی بکنی، یا تو سعی کنی باهاش نقاشی کنی، یا چیزای از این دست، که اون پدر مادری که یه فشار خیلی عجیب غریبی روشونه، برای مثلا یه ساعت که میان یه جایی مثلا یه هوایی بخورن، اونجا دیگه باز ما رو مجبور نباشن همون کارهایی که همه جای دیگه میکنن و انجام بدن، یه خورده احساس کنن که خب یه کسی هست که مثلا این بار رو از رو دوششون داره برمی‌داره و میتونه مثلا براشون وقت بذاره. اصلا بحث این نیست که مثلا تو بیا بچه رو نگه دار که ما بریم مثلا بیرون، که این باشه که خیلی عالیه، یعنی تو این 4 سالی که سما هست هیچ کس به ما پیشنهاد نداده که تو مثلا بیا ما بچه‌تو نگه داریم، شاید مثلا به زبون گفته باشن، ولی هیچ وقت هیچ پیشنهاد جدی نبود که مثلا تو بیا بچه تو نگه داریم، شما مثلا پاشیم به سینما مثلا. یه چیز خیلی تفریح دم دستی که سینما رفتن یه کار خیلی جدی بود که ما قبل از مثلا سما میکردیم، بعدا تو این 4 سال شاید بگم یکی دو بار شده که مثلا بتونیم بریم، اونم به واسطه این که مثلا پدر یا مادری بودن، پدر مادرامون بودن که بچه ها پیششون بذاریم. از این جهت این نظرم خیلی چیز دم دستی شاید به نظر بیاد، ولی واسه اون پدر مادری که صبح تا شب دارن با اون بچه تعامل میکنن و دوست دارن که یه موقعیتی باشه که مثلا بتونن یه خورده پاشون دراز بکنن و اونا هم یه نفسی بکشن، این خب خیلی کمک بزرگیه که تو مثلا بتونی یه چند دقیقه‌ای به سر این ماجرا بهشون کمک بکنی. حالا میشه مثلا مفصل‌ترم حرف زد سر اینکه اساسا تو وقتی که بچه دار میشی تو اندازه زیادی از خیلی از جمع کنار گذاشته میشی، ولی خب اونایی که حداقل فکر میکنن که مثلا هنوز میتونن تو رو دعوت بکنن، خب این یه کار خیلی کوچیکی که مثلا نه هر بارم، حتی مثلا یه بارش مثلا این بچه رو مثلا باش بازی بکنن یا مثلا چیز بکنن، این به نظرم خیلی کاریه که مثلا میتونه کمک بکنه به پدر مادری که واقعا خستن از این که دارن مثلا مرتب شب و روز با این بچه تعامل میکنن. شاید من آدمایی که دور و برم هستن مثلا کمتر این براشون مثلا مسئله بوده، ولی غالب آدمهایی که من دیدم، آدمای همسن سال خودمون، یعنی آدمایی که مثلا توی دهه 3 و 4 زندگیشون هستن، غالب اینها اساسا نمیدونن با بچه چی کار باید بکنن، یعنی مثلا بچه بیشتر براشون یه جور اون موقعی خیلی کوچیک‌تره، مثلا یه جور اسباب‌بازیه که خب مثلا حالا یه تکونی هم میخوره و مثلا یه سر صداهایی هم از خوش در میاره، حالا مثلا یه خود وقتی بزرگتر میشه 3 4 سالش میشه، بیشتر یه چیزیه که خب مثلا یه شکلاتی بهش بدن یا مثلا دستی به سرش بکشن و همین، و اساسا فکر نمی‌کنن که خب ما اگر دوست داریم که یه رابطه‌ای رو با خانواده ای ادامه بدیم، که حالا این خانواده یه عضو جدیدی هم داره، لازمه که همون قدری که واسه رفاقت و آشنایی با پدر مادر این بچه وقت گذاشتیم، واسه رفاقت و آشنایی با خود این بچه هم مثلا یه وقتی بذاریم، یعنی مثلا در مهمونی که مثلا پا میشیم میریم آدمای دیگر رو ببینیم، همون قدری که میریم با بقیه معاشرت بکنیم، خوبه که خوب یه قسمتی هم بذاریم خب با این بچه معاشرت بکنیم، اونم بالاخره یه چیزی نیست که فقط اونجا هست، میدونی، یعنی یه آدمیه که اونجا نشسته، حالا شاید مثلا توانش در پشت هم ردیف کردن کلمات از مثلا شما ضعیف‌تر باشه، شاید مثلا خیلی مسائلی که شما روزش بحث می‌کنی نفهمه، اما خیلی چیزا هم می‌فهمه و خیلی علاقه‌هایی داره، یه دوست داره یه کارهایی بکنه، و اینکه تو مثلا یاد این به نظرم این یادگیریش یه چیزیه که لازمه واسه همه آدم‌ها. شاید من خودم تو وقتی که پدر نشده بودم تو اندازه زیادی نمی‌فهمیدم که این چقدر جاش خالیه، که آدم بدونه که آقا با یه بچه میتونه وقت بگذرونه و باید مثلا فکر بکنه برای اینکه چه همون قدی که واقعا این، یعنی این یه چیز روتینیه فکر کنم، یعنی ما که میریم مهمونی شاید از قبلش فکرای بکنیم خب میریم اونجا چیکار بکنیم، با کی حرف بزنیم، چی بگیم، فلان بازی رو بکنیم، حتی به صورت جمعی، یا مثلا چه میدونم موسیقی گوش بدیم، کسی ساز بزنه، از این جور چیزایی که بالاخره تو مهمونی ها پیش میاد دیگه. و این خب اینو همین رو واسه بچه‌م تعمیم بدین، یعنی فکر کن که خب مثلا من دارم میرم اونجا، مثلا فلان بچه هست، چه خوبه که غیر از این که مثلا برای چه چیزی میخرم میبرم وقت بذارم واسه اینکه خب فکر کنم که خب مثلا این فلان بازی رو یه دقیقه تو یوتیوب نگاه بکنم، شاید مثلا اونجا تونستم باهاش بازی فلان بازی رو انجام بدم، یا من این فلان قصه رو کتابو خودم ببرم اونجا کتاب بخونم. و واقعا هم خیلی اثرگذاره، یعنی وقتی که آدمایی که هستن که همچین کارایی میکنن و تو توی مهمونی میبینی، میبینی تا چه اندازه بچه جذبشون میشه، باهاشون معاشرت میکنه، گپ میزنن با هم دیگه، قصه های مثلا مهدیودکش رو براش تعریف میکنه، این چیزایی از این دست. اما این خب اساسا بچه از دایره معاشرت اکثر آدما بیرونه و خیلی به این فکر نمیکنن که حالا مگه یه مهمونی میرین یه بچه اونجاست، خب چه جور مثلا با این تعامل بکنین. حالا الان شاید مثلا نگن بچه نیارین، ولی خب دعوتت نمیکنن خیلی ساده، یعنی تو میفتی بیرون از خیلی از جمع هایی که آدم هایی که توش بچه ندارن. این قسمتش طبیعیه، من میفهمم، یعنی خب هم از این جهت طبیعیه که خب اون بچه‌ای که داره با تو میاد دوست داره مثلا با همسنای خودش مثلا اینکه معاشرت داشته باشه، طبیعتا تو میری سمت خانواده‌ای که اونها هم بچه دارن که بچه‌ها بتونن با هم دیگه بازی بکنن. یه قسمتش هم طبیعیه این جهت که خب مثلا مهمونی ها شاید دیر وقت باشه و ساعت خواب بچه نخوره، ایناش طبیعیه. اما این ایده که آقا مثلا تو دیگه بری سمت اینکه مثلا فلان با فانگس فلان کس چون بچه داره معاشرت نکنی، و این شاید مثلا سابق بر این ایده این بوده که آقا ما مثلا حوصله بچه نداریم، بچه اینجا شلوغ میکنه و اینها، ولی الان احساس میکنم که توی جمعای میلنیال یا آدمایی که مثلا همسنهای خودمون هستن، حتی بعضی وقتا اینجوریه که یعنی مثلا نگاه به بچه یه جور ترکیبی شاید مثلا میشه گفت از ترحم، مثلا آدم بچه دار، یعنی ترکیبی از ترحم و حتی از وقت تحقیره که مثلا تو آخه اینو که مثلا بچه دار شده، مثلا تو انگار که وقتی که بچه دار میشی از اون طبقه، از اون گروه اجتماعی مدرن و مثلا پروگرسیو و مثلا چیزی که دور برات داشتی و مثلا آدم های دانشگاهی فلان حرفا، میری سمت این که مثلا یه آدم پسیوی بشی که حالا مثلا این بچه دار شده، حالا اگه مثلا یه خود مذهبی و اینا باشی میشه سمت این که آقا چون حکومت گفته اینو بچه دارن، یا مثلا اینا زنو مثلا سرکوب میکنن میخوان بخاطر همین بچه دار میشن، از این حرفا. درسته که من از کمم شنیدم ولی واقعا شنیدم و خیلی برام عجیب بوده که تو اگر یه دوره مثلا بچه حس میشد از فضای عمومی یا مثلا مهمونی یا دور هم، یا به خاطر اینکه کسی حوصله بچه نداشته، الان بعضی وقتا اینجوری میشه که بچه اصلا نمیشه نماد و مثلا نشونه این که مثلا آدمای پسیوی هستند، مثلا خیلی قابل معاشرت نیستن یا چیزایی از این دست. و این آره این خیلی شدید مثلا من بعضی وقتا به چشمم میاد، البته خب مثلا هست مهمونی هایی که آدم آدما بیشتر خیلی دوست دارن حتی مثلا بچه بیا خونهشون.
این مسئله هم هست که بعضی اهمیت نمیدن به شیوه تربیتی تو و چارچوبی که برای بچه تعیین میکنی.
این تو مثلا یه خط قرمزی میذاری واسه بچه‌ات که آقا من نمیخوام مثلا این بچه شکلات بخوره تو وقتی 2 سالشه، مثلا میری میای میبینی یه هایی که مثلا با علم به این که تو مثلا همچین مرزی داری، همچین خط قرمزی داری راجع به این که بچه چجوری باش رفتار بشه، مثلا دست این شکلات داده، حالا خب بعد بیا بعد مثلا نمیفهمن که تو چرا ناراحت شدی، انگار که مثلا حالا چی شده دیگه، حالا شو من با شما هم شکلات دادیم مثلا، یا مثلا من به بچه خودم من مثلا شکلات دادم مثلا چیز شبیه، یعنی این خط قرمزایی که آقا تو مثلا برای بچت من نمیخوام برای بچه مرتب چیزی بخرم، یعنی چیز خریدم برای بچه باید یه جور اتفاق مهم توی روند روزمره زندگیش باشه، یاد احساس کنه که هر چی بخواد میتونه داشته باشه، یه چیزایی از این دست که حالا تا ذهن آدم و پدر مادر ممکنه باشه، اینا احساس میکنن که مثلا چیزی خریدن محبت کردنه و تو مثلا یه پدر مادر ظالمی هستی که مثلا اومدی جلوی این چیز خریدن رو بر بچه میگی، مثلا بچه میگن فلان چیزو میخوام، تو باید بهش بگی نه در حالت عادی چون که خب مثلا الان وقتش نیست، یا هر چیزی، یا مثلا ازش داری یه دونه دیگه تو خونه، یا مثلا اصلا ما همه چیزی احتیاج نداریم، ولی اون آدمه احساس میکنه که خب نه تو خیلی سنگ داری و مثلا میری یواشکی اون پسه اون بچه میخره، حتی بعضی وقتا برای ما پیش اومده و این خیلی برای من عجیبه که تو فکر کنین که مثلا اون وضعیت اون بچه‌ای که اون پدر مادر دارن 24 ساعته باهاش سر و کله میزنن رو بهتر میفهمی و لازمه که اینجا مداخله‌ای بکنی توی این ماجرا و مثلا فلان چیزو برای فلان عروسک و فلان شیرینی و فلان چیزو برای اون بچه بخری، و خب بچه هم این رو یاد میگیره، یعنی بچه ها از این حتی خیلی باهوشن، یعنی اونا میدونن که هر جا نمیتونن مثلا پدر مادرشون دور بزنن، اما میدونن که شاید پدر بزرگ مادر بزرگ بتونن دور بزنن و مثلا به اون چیزی که میخوان برسن. حالا تو اگر این مثلا یه پدر مادری باشی که مثلا به بچه بگی هر چی دوست داری برو بپوش، یا مثلا بهش بین دو سه تا چیز حق انتخاب بدی و مثلا اون بین دو سه تا چیزایی انتخاب بکنی که خب واقعا مثلا به هم نمیاد، مثلا لباس به هم نمیاد، اما خب بچه دوست داره مثلا الان این جورابی که گل داره رو با اون لباسی که مثلا عکس مثلا چه میدونم اسب داره با هم بپوشه و خودش خیلی راضی از این ماجرا. و بعد تو چون که من خودم یه بار ماچه خودم گرفتم، چون که مثلا توی مهمونی رفتیم یه چیزی شنیدم راجع به اینکه آقا اینا مثلا بچه‌شون رو اصلا بهش اهمیت نمیدن، دیدم که دارم با سما چونه میذارم که یالا مثلا این لباسه رو بپوش، در حالی که بعد دیدم که خب واقعا چه کاریه، خب بچه واقعا خودش میتونه تصمیم بگیره، چرا مثلا تو باید مداخله بکنی سر این ماجرا. یا اینکه تو مثلا خودتو هی به بچه تحمیل کنی، یعنی مثلا تو هی ورده این بچه رو بچلونی و دوست نداره، مثلا ناراحت میشه، تو هی ورده مثلا به زور با نمونه، حالا مثلا در نمونه های خیلی که تو ذهنم مونده، تو با ریش و سیبیل مثلا اینا به زور بچه رو مثلا ماچ بکنی، یا مثلا برخلاف میل بچه مثلا بغلش بکنی، یا اینکه مثلا بدون اینکه از پدر مادر بچه اجازه بگیری یا مثلا بپرسی یا ازش عکس بگیری و مثلا اینو همرسان بکنی تو فضاهای مجازی، یا اینکه میدونی اینا همه چیزایی که آدم باعث فکر میکنه که آقا من چقدر بهتره که دیگه اصلا با این آدمایی رفت آمد نکنم، که مثلا این حداقل داره متوجه نیست که این بچه یه آدمیه، دوست نداره تو الان مثلا به چلونیش، دوست نداره که مثلا تو به زور بغلش کنی، دوست نداره که مثلا با تو عکس بگیره یا مثلا چیزی شبیه این، اینقدر خودتو به این بچه تحمیل نکن. ولی وقتی طرف مثلا تو یکی دو بار تذکر میدی طرف مثلا متوجه نیست، فکر میکنی که خب مثلا با این معاشرت نکنم خیلی بهتره، با واسه خودمون بهتره، هم مثلا واسه بچه‌مون بهتره که مثلا در معرض مثلا آدمی نباشه که مثلا اینقدر مراعاتای حداقلی رو نمیکنه. ببین یه سری پیش‌فرض‌های انگار نسبت به به والدین وجود داره که آدم‌ها اینا معمولا پیش خودشون نگه می‌دارن، این کم پیش میاد که اظهارش بکنن، ولی مثلا وقتی با تو هستن دارن یه برش خیلی کوتاهی از بودن تو با اون بچه رو میبینن دیگه. یعنی مثلا تو آخر هفته مثلا فرض کن تو قراره 24 ساعت با این بچه مثلا وقت بگذرونی، باش بازی بکنی، فلان حرفا، اینا از این 24 ساعت 2 ساعت قراره تو رو ببینن. تو این 2 ساعته خب ممکنه که اون یه لحظه‌ای که تو مثلا ریسمان ماجرات دست در میره، تنها ماجرات دست در میره، ممکنه مثلا یه هوی تونی هم مثلا با بچه بکنی، اون یه لحظه رو ببینن و بعد این انگار که این صد باز میشه راجبه اینکه خب اصلا چرا، خب مثلا اگه که واقعا اینقدر سختتونه، حالا مثلا تو بگو خب مثلا یه دقیقه بود، یا مثلا این همیشه که اینجوری نیست، خب یه لحظه ای ممکنه تو روز همه آدم قد مثلا کلافی یا خسته شده باشه که مثلا یهو با بچه تونتی بکنه، ولی انگار که این صد در باز میکنه که آره مثلا چرا بچه دار شدین اصلا وقتی که شما نمیتونین مثلا هندل بکنین ماجرا رو. یا از اون بدتر ما الان خب داریم فکر میکنیم که بعد مثلا یه چند سالی که حالا ایران نبودیم برگردیم ایران، همه فکر میکنن که موظفن به ما میگن که به اون بچه فکر کن مثلا میخوای، انگار که مثلا ما تو محاسبات اون این ماجرا نبوده و خودمون فکر نکردیم به این که مثلا خب به اون بچه فکر کنی یا مثلا چیز شبیه این، علاوه بر این که یاد نمیگیریم که چه جوری با بچه مثلا یعنی با بچه رفتار بکنی و با آدم بچه دار رفتار بکنیم، هنوزم اونقدر تعاملات اجتماعیمون با همدیگه زیاد نشده که فکر کنیم که خب مثلا لازمه که رفتارمون اصلاح بکنیم. یعنی حالا به واسطه این مرزایی که به وجود میاد بعد از بچه دار شدن، شاید خیلی وقتا اساسا خانواده بچه دار از خانواده بدون بچه جدا میشه راهشون، و خب این امکان یادگیری هم هیچ وقت فراهم نمیشه دیگه، یعنی مثلا اونا هم راه خودشون رو میبینن تا حالا خودشون یه روز بچه دار شدن و مثلا تازه مسئله شون بشه یه سری چیزا. از این جهت فکر می‌کنم که چون ماها یعنی چون هنوز نشده که خیلی مثلا با هم بشینیم مثلا راجع به این موضوع، اصلا کلا راجع به ایده بچه داری اینا، درست فارغ از گرایش‌های ایدئولوژیک و مثلا خط قرمزای عجیب غریبی که مثلا سنت مثلا بعضی وقت ما تحمیل می‌کنه، یا مثلا ایده‌های مدرنی که ما هنوز یاد نگرفتیم که خب مثلا اونها رو تو روابط اجتماعی چجوری بازتابشون بدیم و فکر می‌کنیم که مثلا حالا هر کسی بچه داره مثلا داره ظلم می‌کنه، مثلا هر کسی که بچه داره می‌دونه، اینا رو هنوز نتونستیم با هم دیگه انگار که جا بندازیم. اینو که فکر می‌کنم خیلی لازمه بیشتر راجع به این موضوع حرف زده بشه، و خوبه که مثلا آدمایی که بچه ندارن به این فکر کنن که خب شاید لازمه که مثلا با آدمایی که بچه دارن تلاش بکنن که یه تعاملی بسازن، با اون بچه تلاش بکنن که یه رابطه‌ای بسازن، و این فکر می‌کنم به اونها هم کمک می‌کنه که اگه یه روزی خودشون هم بچه دار شدن فهم بهتری از ماجرا داشته باشن، اینجوری نباشه که یهو بیفتن توی چیزی که اصلا نمی‌شناسن.
المیرا سال 1385 ازدواج کرده وقتی که 30 ساله بوده و سال 88 اولین بچهش به دنیا آمده. 7 سال بعد دوقلوی پسر به دنیا آورده و بچه ها شدن 3 تا پسر. در حال حاضر هم شاغله و شغل تمام وقت داره. پدر و مادرش از دنیا رفتن و کسی نبوده که تو مراقبت از بچه ها بهش کمک کنه.
بعد از دنیا آمدن دوقلوها اینو صادقانه میگم که خیلی سخت شد، با اینکه من با خودم فکر میکردم همیشه که خب من تجربه بچه اولمو دارم و مطمئن که با بچه دوم خیلی راحت تر میتونم سر کنم، ولی خب از اونجایی که بچه دوقلو شد و ما خیلی خیلی سورپریز شدیم، و باز من میتونم بگم مشکلاتی که سر پسر اولم داشتم با شدت بیشتر سر دوقلوها داشتیم که به خاطر اینکه این دفعه دوقلو بودن، نگهداری از دوقلو خیلی کار سختیه و من کمک نداشتم. همسر من ساعت کاریش طوری هستش که شب میرسه خونه و خیلی کمک میکنه، وقتی که منزل هست خیلی به من کمک میکنه، ولی خب ایشون منزل نبودن و من پرستار رو امتحان کردم که خوب نبود، خیلی به سختی گذشت. میتونم بهتون بگم که من تقریبا یه نزدیک به یک سالی اصلا توی اتاق دیگه نبودیم با همسرم. من شبا مجبور بودم که پیش دوقلوها بخوابم و با توجه به اینکه پسر اول من اون موقع کلاس اول بود و به داشتن بچه کلاس اولی همزمان با یک دوقلو نوزاد خب خیلی کار سخت بود، با اینکه ما هر دو سعی میکردیم مدیریت کنیم، برنامه ریزی کنیم، ولی خیلی جاها متاسفانه دستمون در میرفت و خیلی اون باز یکی دو سال اول خیلی با هم روابطمون با هم به مشکل خورده بود، هم زندگی خیلی سخت شده بود. من بیشتر تو اون دوره و حتی الان خیلی احتیاج به کمکی دارم که کنارم باشن. حتی بچه رو شده 10 دقیقه رو به 1 ساعت، من اون موقع خیلی خیلی احتیاج داشتم که بتونم حتی 20 دقیقه چشمم رو هم بذارم وقتی که دوقلوها کوچیک بودن. یعنی من حتی میسپردم به پسر بزرگم که اون موقع 7 سالش بود. شما فکر کنید من دوقلوها رو بهش میگفتم 20 دقیقه فقط 20 دقیقه برای من نگه دار که من بتونم چشممو بذارم رو هم دیگه، فقط در حدی که چشممو بذارم رو هم دیگه. ولی متاسفانه اطرافیان من شرطشون توی نبود که بتونن خیلی کمک کنن به من. خب برای خیلیا که بچه ندارن یا یه دونه دارن خیلی براشون تعجبه که یا میگن این جمله رو به وضوح که چرا 3 تا بچه تو این اوضاع احوال، 3 تا بچه یعنی چی واقعا؟ یا میدونین حتی بارها به من مثلا نصیحت میکنن منو که مواظب باش دیگه باردار نشی. خب من مثلا دوقلوام کوچیک بودن، بارها این جمله رو میشنیدم که فلان این مرج نکنه یه بار دیگه باردار بشی، مواظب هستی نکنه. نه استرس اضافه ای بود که به من داده میشد که تو نکنه، در حالی که اگرم من با خودم این وقتو فکر میکردم که اگرم من بچه دار بشم فکر میکنم موضوع بیشتر به خودمون مربوط میشه تا اینکه مثلا یه آدمایی که خیلی هم به من نسبت دوری داشتن اظهار نظر میکردن که چرا 3 تا بچه یا مواظب باش که دیگه بارنی، یه طوری از این موضوع حرف میزدن که من احساس میکردم که وای اگه این اتفاق بیفته یعنی من دیگه خودم واقعا باید یه جایی نیست و نابود کنم، چون اصلا دیگه هیچ که نباید ببینم. ولی دیگه برخوردی بود که با من میشد.
المیرا میگه که اطرافیانش شرطش رو درک نمی کردن.
دوستانم اگه میخواستن بیان منزل من، اگه میخواستن بیان پیش من، من مجبور بودم که پا به پاشون بشینم، پا به پاشون ازشون پذیرایی کنم. هیچ وقت دوستان و یا حتی خانواده من اونطوری به من کمک نمی کردن که اگه منزل هست، اگه پیش من هستن، من بتونم 10 دقیقه بخوابم، من بتونم نیم ساعت برم مثلا یه چیزی بخورم. من گاهن شده بود که نه صبحونه می خوردم و نه نهار، به خاطر اینکه من هیچ کیو اطرافم نداشتم که برای من بچه‌مو 10 دقیقه نگه داره که من صبحانه بخورم. یعنی اگرم رفت آمدی با من میشد، محض این بود که منم باید پا به پای مثل مهمون بودم برای من. اصلا من از اینکه کمک داشته باشم گذشتم، بخاطر اینکه اگرم کسی میومد به من کمک میکرد، گاهن حرفایی زده میشد و اتفاقایی میافتاد که من ترجیح میدادم که با کسی رفت آمد نکنم خیلی زیاد، چون یا کسایی بودن که بچه نداشتن یا بچه هاشون بزرگ بودن و اصلا کلا فراموش کرده بودن که بچه چه شکلی هست، واقعیت بچه داشتن چه شکلی هست. و شما وقتی که نوزاد داری یا بچه زیر 1 سال داری، بچه زیر 1 سال چه عادتهایی داره، چه شکلیه. و گاهن آدم های اظهار نظر می کردن که اصلا بچه نداشتن و من خیلی احتیاج داشتم در اون دوران یا حتی الان که بتونم با کسی صحبت کنم که بتونم از شرطم بگم، ولی متاسفانه وقتی که از شرطم صحبت میکردم به من میگفتن که این اتفاقی که در هر حال افتاده به عنوان تقدیرت بهش نگاه بکن، و یا اصلا چرا بچه آوردی، چرا دوباره بچه دار شدی. ولی اگه من گله و شکایتی میکردم یا از خستگی میگفتم، دلیل بر این نبود که من بچه‌مو نمیخوام. گاهن اینجوری تصور میشد که من بچه‌مو نمیخوام یا من از بچه دار شدن ناراحتم، ولی اصلا اینطوری نبود. در حالی که اگر من هنوز هم به کسایی که میخوام بچه دار بشن میگم که اگر که کمک دارین، بچه آوردن خیلی هم لذت بخشه، خیلی خوبه. ولی متاسفانه من تو اون دوران آدمای اطرافم حتی از نظر صحبت کردن با من، یعنی یه جورایی بهتون بگم همدلی کردن با من، حتی من همدلی هم نداشتم. اینجوری تصور میشد که من الان باید نقش قهرمانی رو بازی کنم، اگر نمیخوابم این طبیعی و عادی هست که من نمیخوابم و باید تحمل کنم این موضوع رو، و دائم در حال این بودم که به همه ثابت کنم که من بچه‌مو دوست دارم، ولی در عین اینکه من بچه‌مو دوست دارم، احتیاج به این دارم که استراحت کنم، احتیاج به این دارم که تو اجتماع باشم. ولی متاسفانه از طرف هیچ کس این همدلی ها انجام نمی شد، و حتی به من گاهن هنوز هم گفته میشه که چون من مجددن اینجوری بهتون بگم که من حدوداً 3 سالگی بچه ها دوقلوها دوباره شروع کردم به کار کردن و شاغل هستم در حال حاضر، ولی همون زمان های من بچه ها رو 3 سالشون که بود گذاشتم مهد کودک، بعد معلم هستم، تدریس میکنم، ولی هنوز کم که هنوزه به من بارها بارها گفته شده که چرا میری سر کار، چرا بچه تو مهد کودک میذاری. من موقعی که پسر اولم کوچیک بود کار نمیکردم، ولی پسر من مهد کودک میرفت. یکی از مشکلاتی که من با اطرافیانم داشتم و خیلی وقتا مخفی میکردم این موضوع رو، این بود که به هیچ کس نگیم که بچه مهد کودک میره، در حالی که من شاغل نیستم، من خونه دارم. ولی متاسفانه این موضوع درک نمیشد حتی از طرف مادرای شاغل. من بارها این جمله‌ای که بشین خونه و بچه‌تو بزرگ کن، بشین خونه و چرا بچه تو خودت نگه نمیداری، و من بارهای موضوع رو توضیح میدادم که من بچه‌مو محض نگهداری مهد کودک نمیذارم، محض آموزش، محض تو اجتماع بودن با بچه های دیگه بودن، بخواستم که پسر اول من تک فرزند بود در اون دوران، برای اینها میذارم مهد کودک، محض نگهداری این کار نمی کنم.
این وسط قضاوت هایی هم وجود داره که دلیلش بیشتر ناشناخته بودن شرایط برای کساییه که این قضاوت ها رو می کنن.
این جمله‌ای که چرا به بچت یاد ندادی، چرا به بچت یاد نمیدی، یا این چرا بچهشو نمیگیره، من بارها بارها حتی وقتی که پسر اولمو داشتم و حتی حالا این جملاتو خیلی زیاد میشنوم. من اینجوری بهتون میگم که رفت و آمدامو خیلی خیلی محدود کردم، چون اینجوری بهتون بگم که الان آدم‌ها مثلا اطرافیان من اکثرا بچه کوچیک ندارن، و 3 تا پسر من هم تو خانواده خود من هم تو خانواده همسرم تنها نوه هستن، و یعنی همین 3 تا هستن، و اطرافیان من یا بچه ندارن یا اصلا ازدواج نکردن و درک درستی از بچه ندارن. و من اینجوری بهتون بگم که خیلی وقتا سردرگم میشم به خاطر اینکه من گوشی بدم دست بچه‌م که بچه‌م یه جا بشینه، محض اون مهمونی، محض اون چند ساعت در مورد گوشی دست بچه دادن قضاوت میکنن منو. وقتی که تلویزیون میذارم برای بچه‌م که بچه‌م بشینه، یه طور دیگه قضاوت میشم. وقتی حتی خودم بچه‌مو سرگرم میکنم، میتونم بهتون بگم تو اون حالت هم حتی ما مادرها قضاوت میشیم متاسفانه. و من بارها شنیدم که به من میگن چرا به بچت اینو یاد ندادی، و حتی من وقتی مهمونی میریم، وقتی که جایی شرکت میکنم توی یک مراسمی، توی اون مراسما بیشتر چون همسر من معمولا منزل نیستش، وقتی که منزله یا ما با ایشون جایی میریم، معمولا بچه ها اصلا خود به خود بیشتر سمت پدرشون میرن، بیشتر پدر هست که اینجور موقع ها نگه میداره. و من حتی من این جمله رو شنیدم که به من گفتن این خانوم فقط بچه ها رو به دنیا آورده و این همسرش هست که بچه ها رو داره بزرگ میکنه. یعنی به من اینجوری القا میشه در اجتماع که تو اگه بچه داری اصلا یه جاهایی نباید وجود داشته باشی. حتی شما فکر کنید که من توی خیابونی هم که شلوغ هستش میرم با کالسکه، چون بچه ها که کوچیک بودن این کالسکه دوقلو داشتن، کالسکه دوقلو خب بزرگه، حتی من اگه جای شلوغ میرفتم به من گفته میشد که تو اصلا هیچ حقی برات وجود نداره که با کالسکه دوقلو و با بچه تو این مکان قرار داشته باشی. و این خب خیلی حس بدی به من میداد، به خاطر اینکه هی دایره محدودیت های منو بیشتر میکرد و من دفعه بعد که میخواستم این کارو بکنم به خاطر این حرف های اطرافیان ترجیح میدادم که این کار نکنم اصلا. یعنی فکر میکردم که فعالیتی که از قبل برای من به نظرم لذت بخش بوده، با رفتن و برگشتن از اون فعالیت من مثلا یه دو سه روزی ذهنم درگیر میشد و دفعه بعد خیلی با اکراه این کارو انجام میدادم، به خاطر اینکه میگن که اگه یک رستورانی هست که خیلی دیسیپلین خاصی داره، یا حتی نه حتی دیسیپلین خاص، آدم‌های بیشتری تو اون فضا هستن، تو باید بچه تو، اصلا تویی که بچه داری نباید شرکت کنی توی همچین جاهایی. و خب این برای منی که اطرافیانم طوری نیستن که من بچه‌مو بذارم پیششون جایی برم، و حتی اینجوری بهتون میگم من ساعت‌های تفریح هم خیلی خیلی محدود شد، به خاطر اینکه میدونین از یه ساعتی به بعد که من بچه ها مهد و مدرسه نیستن، بل اجبار از یه سری فعالیت ها باید بگذرم، به خاطر اینکه نه با بچه میتونم برم و نه بچه‌مو کسی اطرافم هست که من بچه‌مو بذارم پیشش و برم. این که ما یه مرزی قائل بشیم بین کارمون، بین همسرمون، بین بچه‌مون و یک تعادلی بخوایم بین اینا برقرار کنیم، اینا همیشه اینطور قضاوت میشه که شما حتما دوست نداری، حتما از سر یه رسم و سنتی بچه دار شدی، در حالی که من و همسرم قبل اینکه ازدواج کنیم در مورد این موضوع صحبت کرده بودیم و من خودم به همسرم گفته بودم که من دوست دارم که بچه داشته باشم.
از المیرا پرسیدم که فکر میکنه اگه بچه هاش همه پسر نبودن، پذیرش راحت تری از طرف دیگران وجود داشت؟
فکر کنین که توی اجتماع یا بیرون اطرافیان خیلی راحت با دختر بچه ها ارتباط برقرار میکنن، صحبت میکنن باهاشون، حالا یه دستی رو سرشون میکشن، ولی خیلی خیلی به ندرت اتفاق میفته که شما یه پسر بچه همراهت باشه و وارد یه جمعی بشی و اطرافیان اینطوری، یا اینطوری بهتون بگم که اگه فکر کنن که شما بچه‌تون دختره، شاید راحت‌تر پذیراتون بشن تا اینکه مثلا از من فکر کنید. من خیلی جاها بچه‌هامو نمیبرم به خاطر اینکه میدونم تصور اون میزبان میتونه چی باشه از سه تا پسر، ولی خب دخترها به خاطر اینکه نوع بازی کردنشون فرق میکنه، مدل شیطونیشون فرق میکنه، البته که تو اجتماع بیشتر پذیرای دخترها هستن تا پسر بچه‌ها.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اعظم ساکن کاناداست. یه پسر 6 ساله داره. فکر میکنم که نزدیک 40 سالش باشه اگه اشتباه نکنم. قبل بچه دار شدن فهمیده که شغلش مناسب شرایطی که میخواد توش قرار بگیره نیست و برای همین شغلش رو عوض کرده. ولی تو دوران بارداری از شغل جدید هم تعدیل شده و وقتی دنبال کار گشته متوجه شده که به خاطر باردار بودنش بهش کار نمیدن.
با وجودی که تمام قوانین ازت حمایت میکنن که نباید به این دلیل برات تبعیض قائل بشن، ولی تقریبا همه هیچ چیزی هم نمیگفتن، فقط دیگه به جواب تلفنات جواب نمیدادن، ایمیل جواب نمیدادن. بنابراین من وقتی بچه دار شدم کار نداشتم، ولی همون موقع با یکی از آشنایانی که قبلا کار کرده بودم حرف زدم و گفت هر وقت آماده ای برگرد، و من وقتی پسرم حدود 4 ماهه بود برگشتم سر کار. مرخصی زایمان ما در کانادا 1 ساله که البته بهش مرخصی زایمان نمیگن، مرخصی مادرانه و پدرانه میگن. یه قسمتیش فقط برای مادر هاست، یه قسمتی برای پدر هاست و یه قسمتی هم بهش قسمت والد میگن که هم مادر هم پدر میتونن استفاده کنن. و وقتی من برگشتم سر کار، همسرم یک مدتی از اون قسمت والد رو استفاده کرد و پسرم بعد از اون رفت مهد. قسمتی که مثلا جالب بود، یک بار من یه عکس گذاشتم از پسرم که مهد بود، بعد یک نفر من گفت چطور دلت میاد، یا یک نفر دیگه، یکی از دوستانم که منظور خاصی هم نداشت ولی داشت میگفت بچه های ما حدود 3 یا 4 ماه با هم تفاوت دارن، داشت تعریف میکرد که من رفتم مهد، مهدهای مختلف رو دیدم، بعد فکر کردم چطوری دلشون میاد بچه رو تو این سن بذارن مهد. و جمله های اینجوری زیاد میشنیدی، طوری که حتی روی من که معمولا اثر نمیذاره، روزهای اول اثر گذاشته بود که احساس میکردم که شاید داریم کار بدی میکنیم، شاید داریم برای این بچه کم میگذاریم و همه اینها. ولی در نهایت به نظرم انتخاب خوبی بود برای خانواده ما. اگر کسی سعی میکرد در موردش بحث کنه که این اثراتو داره، چون یه دکتری هستن تو ایران که خیلی ازشون حرف میزنن و گویا ایشون اعتقاد دارن که 2 سال اول بچه حتما باید با مادر باشه، و من مجبور بودم که هر بار براشون آمار بیارم، مطالعات بیارم که نه اینطوری نیست. اولا که اون 2 سال اولی که میگن فقط مادر نیست، میتونه پدر هم باشه، و جدای از اون چیزی که مهمه اینه که اون مراقب بچه باید شخص خاص باشه و دائم تغییر نکنه. تا جایی که این وجود داره، حداقل مطالعات تا الان نشون داده که هیچ اثری نداره. مثلا من مطالعاتی که می آوردم از کتاب خانم سندبرگ بود که CEO نبود ولی یکی از مدیران عامل فیسبوک بود، و نوشته بود که مطالعات نشون میده که روی بچه ها اثر دراز مدت نداره، و اینکه من روی تصمیم خودم مطمئن بودم برای اینکه مطالعات رو انجام داده بودم. ولی در این حال دیدن حرف بقیه گاهی یه تلنگری میزد که شاید هم دارم اشتباه میکنم. یکی از چیزهایی که در والد بودن خیلی اتفاق میفته، این که همیشه فکر میکنی که نکنه دارم اشتباه میکنم، چون هیچ چیزی 100% نیست. به قول اینجایی ها، بچه رو با دستورالعمل بهت نمیدن وقتی میاد، و تو همیشه شک داری که آیا من دارم درست انجام میدم یا نه.
ازم میگه که باید نظرمون رو درباره شکل بچه داری دیگران پیش خودمون نگه داریم، مگه اینکه امنیت بچه در خطر باشه.
من فکر میکنم که تا جایی که بچه ها جای امنی هستن و تا جایی که برای امنیتشون نگران نیستیم، خیلی وقتا باید نظراتمون رو پیش خودمون نگه داریم. من ممکنه وقتی که میبینم مثلا دوستم چطوری با بچهش داره رفتار میکنه، فکر کنم این رفتار درست نیست، ولی یه لحظه باید یه قدم برم عقب و بگم آیا این رفتار واقعا اثر بدی میذاره روی این بچه، یا این اعتقاد منه که این کار رو میکنه. اگر دومیه، من از کجا میدونم چی برای بچه اون آدم بهتره؟ اون مادر و پدری که صبح تا شب با اون بچه زندگی میکنن خیلی بهتر میدونن چی برای بچه بهتره تا منی که دارم از دور یک لحظه بچه رو میبینم. مثلا بچه من خیلی بد غذا میخوره، هنوز بعد از چند سال ما این مشکل رو داریم،
من به تعداد همیشه این اصطلاح میگم موهای سرم این بچه رو پیش متخصص بردم و همشون به من گفتن که گاهی بچه‌ها اینطوری هستن و وقتی بزرگ میشن بهتر میشن. حتی یه بار کارشناس تغذیه به من گفت که خب تو هر کاری که باید بکنی رو داری میکنی، ولی باز من به تعداد موهای سرم از آدم ها شنیدم که خب خودتون این کارو کردید، خب خودتون این کارو نمیکنید، خب چرا فلان کار رو نمیکنید. و همیشه این برای من یه مثاله که بگم بقیه هم شاید اینطوری هم. اگه من یکی رو میبینم که مثلا بچهش ناآرومی میکنه یا بچهش خوب نمیخوابه، من نمیدونم که چقدر تلاش کردن که این مشکل رو حل کنن. یا یه مثالی که خودم خندم میگیره وقتی میارم اینه که من حدود 2 سالگی بچه‌م رفتیم ایران و بعد باز من یه تعداد زیادی کامنت میگرفتم که وای مراقب باش از هم اومده سرمو نخوره، وای مراقب باش شیرشو اینطوری بهش ندی، وای. بعد من طوری بودم که خب من چیزی بهشون نمیگفتم، ولی از ذهنم اینجوری بود که این بچه 2 سالشه، حتما من یه چیزهایی میدونم که این بچه الان 2 سالش شده. ولی آره، اعتقاد من اینه که نه، تا جایی مگر امنیت بچه در خطر باشه، اون خیلی شرایط متفاوتیه. اگر بچه میبینی که داره به دلیل سهل‌انگاری پدر و مادر آسیب میبینه، در اون صورت من فکر میکنم که موظفی که یک چیزی بگی و موظفی که حتی بالاتر از یک چیزی بگی، سعی کنی که حتی اگر امکان داره حداقل در کشورهایی که این امکان وجود داره سعی کنی که کسانی رو که مسئول این هم هستن مطلع کنی، بهشون بگی که این بچه در خطره.
ازم بین خودش و همسرش برای کارهای مربوط به خونه و بچه تقسیم کار کرده. با این حال بعضی از اطرافیان فکر میکنن که این کارها بیشتر وظیفه اونه تا همسرش.
بچه من که گفتم 4 ماهش بود رفت مهد، من با مادر همسرم داشتم حرف میزدم و مادر همسرم گفت خیلی نگران نیستی؟ میخوای هنوز برگردی سر کار؟ و سوال من که ازش نپرسیدم ولی بعد به همسرم گفتم این بود که چرا از تو نمیپرسه که میخوای برگردی سر کار؟ هیچکس این سوال از پدرها نمیپرسه، ولی این سوالیه که همیشه از مادر پرسیده میشه، میخوای برگردی سر کار؟ یا همین مادر همسرم یه بار به همسرم گفت که من خیلی تو به هم حس غرور میدی وقتی که پوشک بچه رو عوض میکنی. من اینطوری بودم که بچه‌شه، ولی وظیفه رو انگار وظیفه من میدونم، حالا که همسر انجام میده اون لطف میکنه، ولی وظیفه وظیفه مادره. هیچ وقت هیچ کس به من نگفت که من خیلی تو به من احساس غرور میدی که داری پوشک بچه رو عوض میکنی. من انتظار برابری دارم و از اون طرف همسر من نگاه میکنه که به نسبت شاید 95% مردان دیگه خیلی بیشتر کار میکنه، خیلی بیشتر همراهی میکنه. من خیلی اصرار دارم که همه کمک رو به کار نبرم، چون به نظرم اینه که کمک نمیکنن وقتی در کار بچه یا در کار خانه دارن انجام میدن، به خاطر اینکه وظیفه برابره، هر دو باید این رو انجام بدن. ولی از نظر اون این همراهی دیده نمیشه و مقایسش با بقیه، ولی از نظر من 100% نیست و این اختلاف دیدی که ما داریم چرا باعث یه سری حالش و واکنش هایی میشه. ولی خوشبختانه تا حالا تونستیم با حرف زدن و با گفتن نقطه نظرمون کنار بیام و به مرور بهتر میشه. 2 سال اول زندگی بچه از همه سخت تره، چون ناگهان بچه اول، من فقط یک بچه دارم، بچه های دیگر رو نمیدونم، یک مرتبه انگار با یه سویچ زندگی تو عوض میشه.
ازم به این هم اشاره میکنه که گرچه تو ایران تجربه بچه داری نداشته، ولی تو شبکه‌های اجتماعی فارسی جو زده بچه پررنگی دیده.
این جو زده بچه‌ای که در توییتر ایران وجود داره واقعا باور نکردنیه. مثلا یکی از جمله های خیلی خیلی زیادی که من میشنوم اینه که خب چرا بچه دار شدن وقتی نمیتونن. یک بار یکی از شبکه‌های دولتی خبری کانادا CBC یک مطلبی داشت روی فیسبوک دقیقا در مورد اینکه یه خانومی شرایط بدی داشت و اینها، و یک خانم ایرانی زیرش همین جمله رو نوشته بود و پندرم خواست میشد اون کامنت های بقیه رو تک تک ترجمه کنم که همه نوشته بودن تقریبا بلا استثنا که مگه بچه دار شدن امتیازه که شما میگید چرا بچه دار شدن؟ این وظیفه جامعه است که جامعه رو طوری آماده کنه که همه بتونن بچه دار بشن. بچه دار شدن نتیجه سکس هستش و سکس یک امر طبیعیه و هیچ روش 100% وجود نداره که جلوگیری کنه. و حتی بالاتر از اون، همه حق دارن بخوان بچه دار بشن. یا اینکه این جمله هایی که چرا بچه رو اینجا آوردید، در حتی در همین حد که چرا حتی میاریدش تو مغازه یا جاهای دیگه، که فکر میکنید که بچه رو میخوان به خاطر بچه بودنش از جامعه حذف کنن. ولی چیزی که من دیدم و تجربه من بوده اینه که در جایی که من زندگی میکنم خیلی جاها رو بهش میگن جاهایی که برای خانواده مناسبن. مثلا وقتی میری مراکز خرید، همشون، حالا نه فقط به خاطر بچه دارها، به خاطر افرادی که مشکلات جسمی دارن هم هست، ولی همشون آسانسورهایی دارن که کار میکنه. و من تا قبل از بچه دار شدن تو خیلی از مراکز خرید اصلا نمیدونستم آسانسور وجود داره، ولی اون به تو کمک میکنه که بچه رو بتونی با کالسکه این ور و اون ور ببری. یا وقتی میری رستوران برای تو صندلی بچه میارن یا منوی مخصوص بچه دارن، حتی برای اینکه تو بتونی. یه سری رستوران ها فضای بازی برای بچه دارن که مثلا بچه ها آزار نبینن. یا وقتی سوار هواپیما میشی معمولا سعی میکنن که مراعات کنن، نمیگم که همه اینطوری هن 100%، ولی یک قشر بزرگ اینطوری هستن که میفهمن که تو بچه داری. هیچ کس دوست نداره وقتی سوار هواپیما میشه بچه نوزاد کنارش باشه، ولی وقتی اتفاق میفته به عنوان یه چیزی که حالا اتفاق افتاده میفهمنش و میفهمن اون کسی که داره بیشتر از همه اذیت میشه خود پدر و مادر اون بچه هن، به خاطر اینکه اونها باید از این بچه مراقبت کنن، اونها باید این بچه رو ساکت کنن. من این یه احساس همدلی وجود داره که من تو توییتر فارسی ندیدم. تو توییتر فارسی انگار همیشه یه انگشت اتهام به سمت آدم هاست که خودتون خواستید. خب حالا که خواستی مسئولیتش رو قبول کن، حالا که خواستی چرا داری میای بیرون با بچه؟ و این انگشت اتهام خیلی آزاردهنده است، چیزی که من ندیدم که اینجا وجود داشته باشه، یعنی تجربه نکردم دست کم خودم. شاید وجود داره ولی اونقدر زیاد نبوده دست کم اطراف من که من تجربه کنم. من توی یکی از کتابایی که در مورد بچه داری میخوندم نوشته بود که برای این که بتونن ارتش آمریکا رو تمرین بدن که شبها بیدار بمونن در زمان یکی از این جنگهای جهانی، براشون صدای گریه نوزاد میذاشتن، به خاطر اینکه ماها به خاطر تکامل طوری مغزمون درست شده که این صدا آزارمون بده و بریم و بچه رو مراقبت کنیم ازش. یعنی نسل بشر اینطوری ادامه پیدا کرده و برای همین تقریبا همه این رو میفهمن که بچه گریه میکنه. و من حتی این رو در مورد یک نفر که در فرانسه هم بود شنیدم که اون هم این شکایت رو شنیده بود، ولی اینی که من دیدم تو ایران هم بود که نشته بود برای چی گریه میکنه، این چرا نمیتونن کنترلش کنن. و هر کس که بچه داشته باشه میدونه که گریه نوزاد رو گاهی هیچ کاری نمیتونی بکنی و اون کسی که بیشتر از همه داره اذیت میشه باز پدر و مادر هستن. و من یه چیزی که آزارم میده اینه که انگار این رفتاری که ما با بچه همون داریم یا تفکری که داریم نشاندنده میزان عدم تحمل دیگرانه، جایی که حتی بچه ها رو دیگه تحمل نمی کنیم. جمله معروفی هست که میتونید میزان میزان رشد اخلاقی یک جامعه رو از مدل رفتارشون با بچه ها و حیوانات ببینی، به خاطر اینکه این دو گروه گروهی هستن که با تمام وجودشون به ما آدم بزرگ ها وابستن و بعد ماها فکر میکنیم که حالا بیایم از صحنه اجتماع عصبشون کنیم. این رو هم بگم که من کاملا موافقم که بچه ها خیلی وقتها باعث میشن که فضا سخت بشه، سر و صدا میکنن، داد میزنن و خب خیلی وقتها فضایی که آدم بزرگها باشن برای ما آدم بزرگها راحت تره، ولی این راحت تر بودن نباید دلیل بشه که ما بخوایم بچه ها رو حذف کنیم. به نظر خیلی ها بچه دار شدن فقط برای کسانیه که درآمد مالی عالی داشته باشن، مطمئن باشن میتونن چیزهای زیادی رو برای بچه هاشون تو زندگی تأمین کنن و خیلی غیر واقعیه. ولی من شاید بتونم بفهمم چرا این به وجود اومده. یه دلیلش اون عدم امنیت اقتصادیه که وجود داره و شاید خیلی ها فکر میکنن که چرا کسی باید با این عدم امنیت اقتصادی الان به بچه دار شدن فکر کنه. ولی برای من این انگشت اشاره به سمت اشتباه گرفتنه. ما نباید به قربانی بگیم که تو چرا داری این کار رو میکنی. مهمتر اینه که از اون کسی که باعث این کاره بپرسیم که چرا این شرایط وجود داره که آدم ها ابتدایی ترین زندگی رو که بچه دار شدنه نمیتونن داشته باشن. در مورد همین موضوع یه جمله دیگه که من خیلی زیاد شنیدم اینه که خب چرا نمیرید یه بچه بگیرید؟ و کسانی که این جمله رو میگن فکر میکنم هیچ وقت نرفتن تحقیق کنن که چقدر پذیرش بچه ها سخته، چقدر این سرپرستی گرفتن بچه ها سخته. اینطوری نیست که مثل دستتو بکنی توی یه سبد و یه بچه برداری و بگی این بچه حال مال منه. خیلی ها امکانش رو ندارن، چه از نظر مالی، چه از نظر حتی اینکه بتونن کسی رو بگیرن. مثلا تا جایی که من تحقیق کردم از کانادا یا کشورهای دیگه بسیار سخته از ایران بتونی سرپرستی بچه قبول کنی اگر غیر ممکن نباشه. در خود کانادا گاهی باید سالها صبر کنی تا بتونی سرپرستی یه بچه رو قبول کنی و همه اینها باعث میشه که آدم ها انتخاب کنن که بچه داشتن.
یکی دیگه از موارد فاصله رقابتیه که بین والدین نسبت به آموزش و تربیت بچه ها وجود داره.
این خیلی باز جهانیه و من قبول دارم که اینطوریه، طوری که من خودم همین است خیلی وقتها داشتم که ماها پدر مادرهای مدرن خیلی وقتها فکر میکنیم که ماها وظیفه داریم هر لحظه بچه‌مون رو در معرض چیزهایی قرار بدیم که بهشون رشد بده، رشد فکری یا جسمی، و مطمئن باشیم که عقب نمیافتن. از اون طرف الان چند وقت دارن نماید این حرف میزنن کشکال نداره بچه حوصله‌اش سر بره. این حوصله سر رفتن شاید حتی باعث بشه که بچه بیشتر کارهایی بکنه که خلاق باشه. بله، بچه باعث خلاق، یعنی انقدر این زیاد شده که از اون طرف صدا در اومده که بچه هاتون رو بذارید و حالا خودشون یه مدت شاید بتونن بازیهایی بکنن که باعث بشه خلاقیتشون بیشتر بشه. حتی یه چیز دیگه ای که برای من خیلی مهم بوده از بچگی اینه که دائم به خودم یادآوری کنم که بچه ها متفاوتن، به خصوص که من یکی از دوستان نزدیکم هم که نزدیک نیستیم، ولی یعنی از نظر مکانی نزدیک نیستیم ولی خیلی با هم ارتباط داریم، بچه همون تقریبا هم سنن و چند بچه دیگر هم همین سن ها میشناسم. اینکه دائم به خودم یادآوری کنم که بچه ها رو با هم مقایسه نکن خیلی خیلی برام مهم بوده، به خاطر اینکه یه جوری ناخودآگاه به هر حال بچه تو مقایسه میکنی. ای بچه من الان این رو نگفت ولی بچه اونها تو این سن حرف زد، یا بچه من راه نیفتاد بچه اونها راه افتاد، یا اینکه بچه فلانی توی 5 سالگی داره میخونه بچه من هیچ علاقه به خوندن نداره مثلا، یا برعکس بچه فلانی فلان ورزش رو در اون حد میکنه بچه من نمیکنه، و همه اینا ممکنه باعث بشه که به آدم یا به من خیلی وقتها این حس رو میده که تو مادر کافی نبودی، تو والد کافی نبودی، و بعد خودم باید با خودم رو کنار بیام و حالا خیلی وقتها هم همسرم باید بهم یادآوری کنه که نه بچه ها متفاوتن، انقدر نگران نباش، هر بچه ای با سرعت خودش پیش میره. ولی من چرا این مشکل رو من خودم هم داشتم و با وجودی که خیلی در موردش خوندم، ولی باز هم گاهی ناخودآگاهت این مقایسه ها رو میکنه و گاهی ناخودآگاهت این رو داری که نکنه من دارم کم میذارم، نکنه من باید الان چند تا کلاس دیگه هم ببرمش، چند تا مربی دیگه هم بگیرم، با وجود اینکه دائم خوندی که نه بچه ها باید وقتشون خالی باشه تا خلاقیت براشون ایجاد بشه، ولی سخته. این فشاری که وجود داره و اطرافت میبینی گاهی باعث میشه همه منطقتو بذاری کنار و فکر کنی که اوه من دارم یه کار اشتباهی میکنم.
زهرا دو تا بچه داره، یه پسر و یه دختر. 20 سالگی ازدواج کرده، 25 سالگی برای اولین بار و 27 سالگی برای دومین بار مادر شده. فاصله سنی بچه‌ها کم بوده و میگه که به خاطر همین خیلی اذیت شده. قبلش کار میکرده تا اواسط بارداری، اواسط بارداری اولش کارش رو ول کرده و خونه دار شده. به انتخاب خودش. گرچه تو خونه یه فعالیتایی داره انجام میده تا بتونه در آینده به درآمدزایی برسه.
ببینید، ما اونقدر توان مالی نداشتیم که بتونیم برای بچه ها پرستار بگیریم. من درباره این که بخوام شاغل نباشم خیلی فکر کردم، خیلی سبک سنگین کردم، سعی کردم آرامش و آسایش خودم، همسرم و بچه ها مد نظر قرار بدم. متوجه با توجه به تجربه قبلی که سر کار می رفتم و چیزهایی که می دیدم و می شنیدم، این درک رو پیدا کرده بودم که اگر من با وجود دوتا بچه بخوام برم سر کار، همه مسئولیت های زندگی، یعنی از صبح که بیدار بشم بچه ها رو بخوام ببرم مهد بذارم یا بخوام خونه کسی بذارم که البته هیچ کس بچه های منو حمایت نمی کرد، و بعدش برم از مهد بیارم و بعد که از مهد بیارم بخوام به همه امورات بچه ها و خونه رسیدگی کنم و از همه، یعنی همه این کارهای یدی به کنار، اینکه من بخوام انرژی خودم رو حفظ کنم، بتونم مادر مهربون و پرحوصله‌ای باشم، خودم خوشحال باشم، همسر شاد و جذابی بمونم، همه اینها رو در خودم نمیدیدم با هم. حس میکردم که همه اینا با هم شاید کار یه ابرقهرمانه، کار یه مادر عادی و معمولی نیستش. و اینکه اصلا من بخوام مادر دوتا بچه باشم برای خودم یه شغل تمام وقت بود، اصلا وقت دیگه ای رو نداشتم که بخوام حالا به این کارا اختصاص بدم. ولی خب متوجه می شدم که همسرم دوست داره و می پسنده که من شاغل باشم. می دونی، یعنی شاغل بودن من رو می پسندید. الان شاید به روی من نیاره این چیزها، چیزهایی که شاید ناگفته است، ولی ناگفته هایی که با آدم فهمونده میشه. اینکه دوست داره من سر کار برم و با اینکه من خیلی سعی کردم عاقلانه همه جوانب رو بسنجم و سر کار نرم، ولی درک نمیشم سر این انتخابم. خودم حس میکنم که درک نمیشم. پذیرفته شدم، اوکی، مثلا توی زهرا من میپذیرم که تو سر کار نرو، بمون خونه بچه ها رو بزرگ کن. ولی پذیرفتن با اینکه درک بشی فرق داره. درک شدن یکم سطح بالاتری از پذیرفتنه. بعد میبینم که مقایسه میکنن مردم. مثلا مادر من میاد به من میگه که اگر میخوای بری سر کار برو، ولی ببین فلانی میره سر کار، خونه زندگیش همیشه برق میزنه، برنامه ریزی میکنه برای غذاش و برای کارهای خونش، ولی من فکر میکنم تو اگر بری سر کار تو نمیتونی از پس همه این کارا با هم بر بیای. بچه ها تو میخوای چی کار بکنی؟ بچه ها تو میخوای خونه مردم بزرگ بکنی؟ یه همچین صحبتایی. یا همین الان که میگم یه فعالیت های خیلی مختصری دارم، از سمت خانواده همسرم میشنوم که حالا بنده خداها نه خیلی بخوان منو اذیت کنن، اینطور که خودت اذیت نمیشی، با اینکه مثلا خودشون خانواده شاغلی، یعنی مادر شاغل زیاد دارن توی خانوادهشون، ولی حس میکنم که شاید از من عروس نپذیرن که اذیت نمیشی. نمیگن که حالا بچه‌مون و پسرمون و نبهامون اذیت نمیشه، ولی یک جوری میگن که یعنی بسته دیگه، نمیخوای فعالیتتو بذاری کنار بشینی سر خونه زندگیت بچه‌هاتو بزرگ کنی. حالا همه اینها عزیزم، ولی اون علاقه قلبی که من حس میکنم همسرم دوست داره من شاغل باشم از یک سمت دیگه. همه این فشارهای مثبت و منفی روی من مادر حس میشه قشنگ توی این شرایطی که خودت داری به سختی از پس کار بچه ها و کارهای اولیه زندگی برمیای. اگر بری سر کار هیچ حمایت کننده دیگه ای نداری. همین همسری که اینقدر الان ظاهران حمایتت میکنه که من خیلی دوست دارم بری سر کار و از اینجور صحبت ها، اون موقع که پای عمل برسته که باید بیاد خونه غذا نباشه، بیاد خونه خونه به هم ریخته باشه، نه یه روز دو روز، یه ماه دو ماه چند سال، آیا اون موقع هم این صبر رو داره، این رو میپذیره؟ حالا باز میگم کارهای خونه و اینا همش به کنار، کار بچه ها و اینا به کنار، انرژی چی؟ یعنی مثلا میرسی خونه الان یه همسر پر انرژی جلوته، ولی اون موقع همیشه یه همسر خسته جلوته. همه اینا رو با هم میتونه تحمل کنه یا نه؟
سوال و بازخواست درباره این که چرا بچه آوردی؟ چرا پشت هم بچه آوردی؟ نه از خانواده نزدیک که از آشنایان دورتر.
یه چیز خیلی جالب این که خیلی بازخواست میکنن آدمو، اصلا چرا تو بچه آوردی؟ حالا مثلا که وقتی که تو دوستی داری که اون دوست تازه عروس داماده و خیلی الان تصمیم دارن که بچه نداشته باشن دیگه، الان تو اطرافیانمون خیلی زیاده، اوکی من که از شما نمیپرسم که شما چرا بچه نمیاری، پس شما هم از من نپرس که چرا بچه میاری. میدونی چی میگم؟ حالا یا مثلا وقتی که بفهمن که تو ناخواسته باردار شدی به اعتقاداتت چیز میکنن که تو چرا حالا بچه‌ای که ناخواسته باردار شدی رو ننداختی، واسه چی به این دنیا آوردیش. متاسفانه این حرف هم همه حرف های آزاردهنده است که آدم وقتی بچه دار میشه، وقتی که بچه‌ت میشه دوتا، وقتی که پشت همه، اصلا خیلی این حرف ها زیادتر شنیده میشد. اینکه به حریم زندگی آدم وارد میشدن و میپرسن که خودت خواستی، خودت نخواستی، حالا چرا ننداختیش؟ حالا من خیلی عذر میخوام. چجوری، برای چی نمیتونستین جلوشو بگیرید؟ بلد نبودید؟ اصلا یه حرفای شدیداً آزاردهنده. همسرم خیلی کمک میکنن. البته که من هیچ وقت نمیگم کمک میکنن. باز هم با اینکه من تو خونم و ایشون شاغل هستن، باز هم همه یه کار خونه رو یه همکاری میدونم بین زن و شوهر. یعنی از نظر من تو نیست که این کار وظیفه منه و همسرم کمکم بکنه، ولی همسرم تو این هم دخیلن با من، اینطور نیستن که کامل خودشونو عقب بکشن، ولی شاید مثلا تا میگم 80-20 و من هم خیلی از خریدای خونه و خیلی از کارهای بیرون بچه ها رو انجام میدم، اینطور نیست که خودم کامل عقب بکشن. به چشم هیچ کس نمیاد، همینطور که شاید من نبینم، یعنی یه چیزی که انقدر وجود داره که دیده نمیشه، مثل هوا. هوایی که هست و نفس میکشیم رو حس نمیکنیم. من شاید متوجه مادری خواهرم نشم، متوجه مادری شما نشم، متوجه نقش پررنگتون منظورمه ها، و بقیه هم این رو نمیبینن در من. شاید وقتی که یک مادر نباشه تازه بودنش احساس بشه. همون دیگرانی که تمام کارهای یک مادر رو نمیبینن، یک شاید بگم شیر خشک درست کردن پدر رو خیلی میبینن. یعنی همش میگن وای همسرت هم که کمکت میکنه دیگه، تو مشکلت چیه؟ و از اینجور صحبت ها که باز خیلی آزار دهنده است، به خاطر اینکه تو میگی وای، یعنی اینا وقتایی که بچه های من مریض بودن کجا بودن؟ وقتایی که من 3 سال پشت سر هم شبا نخوابیدم کجا بودن؟ حالا الان مثلا بچه من یه لحظه رفتش رو پای باباش بخوابه، تو جمع هم که دیدیم بچه ها خیلی میرن سمت پدرشون و یه مادر کلی زایه میشه. آره از این حرفا خیلی میشنوم، من خیلی تو این چند سال شنیدم که همسرت هم خوب کمکت میده دیگه، مشکلت چیه؟ راحتی که.
زهرا میگه که دیگران شرایط جدید زندگیشو درک نمیکردن.
مادر شدن اولم برام اونقدر سخت نبود که یهو وقتی شد دوتا شرایط برام خیلی سخت‌تر شد. دیگه خیلی از مهمونی ها رو نمیتونستم برام، خیلی از کافه ها رو نمیتونستم برام، خیلی از پارک ها. شب بود، خب بچه‌م خوابش میاد، وای اینجا دوره تا برم اونجا، این خوابش میگیره، حالا اون یکی گرسنه‌اش میشه، حالا این دوتا رو چجوری من با هم دیگه هندل کنم؟ همه اینا برام سخت بود و حالا حرفایی که میشنیدم باز برام سخت‌ترش میکرد. تو چقدر حساسی، چقدر لوسن، چقدر گریه میکنن، چقدر سخت داری مادری میکنی، خیلی سخت میگیری یا یکم بیخیال باش. بعد خب دوباره همه اینا تو شرایطی بود که من خودم متوجه بودم من نیستم که سخت میگیرم، من نیستم که حساسم، دوستانم هستن که چون بچه ندارن منو نمیفهمن، اون اطرافیانیم که بچه دارن اصلا این چیزا به نظرشون عجیب غریب نمیومد. اما این مرز دوباره بین دوستانم ادامه داشت تا اینکه حالا هم دوستانم بچه دار شدن، هم من دوستان دیگه رو انتخاب کردم برای روابط بیشتر که اونها بچه داشته باشن تا کمتر اذیت بشم، لذت ببرم از این رابطه دوستانه. خیلی سال پیش ما می‌خواستیم برنامه سفر بذاریم با یکی از دوستانمون، قشنگ برگشت به ما گفتش که نه، ما یکی از معیارامون اینه که همسفرمون اصلا بچه نداشته باشه. براشون سخته دیگه، بچه شب گریه میکنه یا فکر میکنه. یه چیز خیلی جالبی هم که باز شنیدم این بود که میگفت بودش که با همسفر بچه دار وقتی که میری مسافرت، اون همسفر بچه دار دنبال یه فرصته که بچهشو بسپره به تو، حالا خودش توی اون سفر یه تفریحی بره. مثلا اگه رفتین چه میدونم نمک آبرود، حالا بچهشو بسپره به تو که مثلا بره فلان تفریح هم انجام بده، فلان شهربازی، فلان بازی رو هم انجام بده. که من خیلی برام ناراحت کننده بود این صحبت که اصلا توی روابط دوستانه برای چی باید همچین چیزی مطرح باشه، ما که به همچین قصدی نمیریم. من حس میکنم کلان یه عده حال آدم رو نمیپرسن که نکنه آدم بخواد بهشون بگه که آره من نیاز به کمک دارم. میدونین چی میگم؟ و اینکه یه عده، یعنی من حداقل چیزی که باز از زبون متاسفانه مادر خودم شنیدم، توی این شرایطی که بچه‌ها یه ذره بزرگتر شده بودن و دیگه من نیاز داشتم که خب بابا مثلا همسر من تو روز شاید 8 ساعت بره بیرون یه سری نیازهای ارتباطیش تامین بشه، ولی من چی؟ من نیاز ارتباطیم تامین نمیشه. دایره یه انسانهایی که من میبینم، مادرم، پدرم، همسرم و دوتا بچه هام، من نیاز دارم آدمای دیگر رو ببینم و باشون صحبت کنم. ولی اگر میخواستم ماهی 2 یا 3 بار بیرون برم، کافه برم، پارک برم، سینما برم، از طرف خانواده خودم درک نمی شدم. انگار مثلا به تو این برچسب رو می زنن که ما موندیم خونه بچه نگه داشتیم، تو خونه پوسیدیم و تو هم باید بمونی خونه و بچه هات رو نگه داری. حالا که انتخاب کردی مادر بشی، دیگه 0 تا 100ش به عهده خودته، دیگه مشکل خودته، خودت باید برنامه ریزی کنی. کما اینکه کردم، یعنی من با بچه های کوچیکم میگرفتم به دندونم، به هر جایی که میخواستم و میرفتم. اگر مادرم نبود دکترامو میرفتم، آرایشگاهامو میرفتم و یکم که بزرگتر شدن تفریحاتم هم مجبور شدم با بچه هام برم. یعنی این کار، این کمک رو من از همسرم میگرفتم، باز هم از کس دیگه این کمک رو نمیگرفتم که بگم حالا بچه های من رو نگه دارید که من بخوام برم تفریح. چون میدیدم که اگر بچه های من رو نگه دارن که من بخوام برم تفریح، بعد از اون کلی من قضاوت میشم. خوب میری میگردی، خوب این کارا رو میکنی، ما اصلا این کارا رو نمیکردیم. مادرای الان مادری نمیکنن، ما هیچ کاری نمیکردیم، فقط میموندیم خونه بچه هامونو بزرگ میکردیم، آخرش این شد. حالا ببین شما چی میشه همش ولی. اصلا یه حرفای خیلی بدی که بند بند بدن آدم رو به درد میاره.
یه مسئله دیگه هم اینه که هر رفتار نامناسبی که از بچه ممکنه سر بزنه به شیوه تربیتیش نسبت داده میشه.
هر رفتار غلطی رو که بچه انجام بده، من مادر برداشت میکنم از بقیه که یک نگاه مقصرگونه‌ای داره به من میشه. یعنی اصلا اینطور نیستش که حتی پدر رو مقصر بدونن، حتی جامعه رو یا خودشون رو مقصر بدونن. یعنی انگار مادر مقصر تمام رفتارهای اشتباه بچه هاست. به هر حال مادر دو تا بچه کوچیک بودن توی مثلا سن 25 سالگی و 27 سالگی انقدر یکم روح یک مادر رو آسیب پذیر میکنه که هر رفتاری رو ممکنه به خودش بگیره و خیلی باید با اون مادری که انقدر شکننده شده بهتر برخورد بکنن که اون مادر بتونه اون دوره از زندگیش رو به سلامت طی بکنه. من خیلی این رفتارا رو به سمت خودم اینطوری برداشت میکردم که وای الان بچه این کارو کرد چون توی مادر این کارو کردی، الان پرخاشگر شده چون انگار مثلا تو بالا سرش نیستی، تو چی کار کردی که بچه پرخاشگر شده. ولی اینکه من مجبورم به خاطر بچه ها، چون که تو خیلی از شرایط میبینم که خب سختشونه، اگر من برم اینجا این بچه اذیت میشه، اگر برم من اونجا اذیت میشم، و این من هستم که باید همیشه ملاحظه همه این عوامل رو بکنم که حالا بچه ها و همسرم و خودم، حالا یه شرایطی پیش بیاد که بعدش که بریم خونه چی، تا کی اینا اذیت میشن، کی خستگیشون در بره، حالا کی بچه‌م باید بره فرداش باید بره مدرسه. این که من باید ملاحظه همه اینها رو بکنم برام یکم سخته راستش. دوست دارم خیلی راحت‌تر بدون اینکه انگار یه زنجیر به دست و پام بسته شده باشه بتونم زندگی کنم. میدونین انگار این زنجیره رو خودم به پای خودم بستم، انگار میتونم بازش کنم ها، ولی خودم خواستم که ملاحظه بچه هام رو بکنم و این زنجیره به پام باشه. شاید توی اکثر زندگی ها آقایون این زنجیر رو به پای خودشون نمیبندن و این خانم ها هستن که میبندن و همه امورات بچه ها رو سعی میکنن مد نظر داشته باشن توی همه تصمیماتشون. این فشار هست، این مرز هست، ولی این مرزه بیشتر حداقل منو واسه این اذیت میکنه که انگار این مرز مرزیه که همسرم نمیبینه. همسرم نمیبینه که من بیشتر از اون درگیر بچه ها، یا اگر میبینه پس چرا ستایش نمیکنه این قضیه رو، پس چرا به روم نمیاره، تشکر نمیکنه. ولی برعکسش اگر من یه جایی برم که حالا بچه یکم خسته تر بشه، یو خیلی اعتراض میکنه. من بعضی وقتا میگم خب زهرا تو شاید خیلی یه جاهایی زیاد حواست به آرامش این زندگی بوده که حالا این جایی که نبوده، به جای اینکه تازه بفهمن که ای وای همیشه چقدر خوب همه چی رعایت شده بوده، اونا رو نمیبینن، ولی این جایی که نبوده این خلأ یوها اذیتشون میکنه و اعتراض میکنن. همسر من خیلی مرد خوبیه، خیلی 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 زیاد هوای من و بچه ها رو داره. اصلا اینطور نیست که بگم حالا خیلی فشار زیادی روی من نسبت به همسرم، این فاصله کمه، واقعا اونقدر زیاد نیست، ولی همین کمه من حس میکنم که دیده نمیشه. اگر دیده می شد من با راحتی بیشتری می تونستم تحمل کنم این شرایط رو، می تونستم خیلی راحت تر این دوران رو بگذرونم. الانم گذشته، خیلیش گذشته، همین که بچه اولم 5 ساله شده و اون یکی 3 سالش، خیلی راحت تر شدم. اما اگر این شرایط دیده می شد و تقدیر می شد، من راحت تر این شرایط رو تحمل می کردم و می گذرونم و شاید بهتر عمل کردم و خیلی بهتر می شد.
گلشن ساکن اروپاست و یه دونه بچه داره. یه پسر 2.5 ساله. 32 ساله بوده که ازدواج کرده و میگه که اصلا دلیل ازدواجش بچه دار شدن بوده. 1 سال بعد از ازدواج پسرشون به دنیا میاد. کار تمام وقت میکرده تا آخر ماه 8 بارداریش و بعد 1 سال سر کار نرفته و مونده خونه و همسرش کار میکرده. و بعد از 1 سال برگشته سر کار و انتخاب کرده که کار تمام وقت داشته باشه. حالا صبحی زود میره سر کار و همسرش که کارش دیرتر شروع میشه پسرشون رو میبره مهد.
از این مقاومت ها به خصوص توی سن، توی گروه همسالای خودم خیلی زیاد شنیدم. حتی بعضی وقتا این لحن این قضاوت ها خیلی تندتر از اون چیزی بود که الان تو مطرح کردی، به خاطر اینکه واقعا تصمیم رو به طور جدی زیر سوال می بردن، به من می گفتن تو خودخواهی، این تصمیم خودخواهانه است. هنوزم حتی من اینو می شنوم که این یه تصمیم خودخواهانه است و تو یه آدم رو براش تصمیم گرفتی آوردی به این دنیا و اینا. ولی من یه مشکلی با این استدلال دارم، اونم اینه که فرض اولیه این استدلال برای آدم های مختلف متفاوته. یه نفر ممکنه دنیا رو خیلی جای زشت و کریهی ببینه و وارد کردن یه آدم دیگه به این دنیا رو عین این ببینه که آدم یه انسان آزاد رو بگیره ببره توی زندان. من این دیدو نسبت به دنیا ندارم. من دنیا رو جای زیبایی میدونم، زندگی رو یه شانس میدونم و به همین دلیلم احساس میکنم که من الان این شانس رو به پسرم دادم که زیبایی های دنیا رو ببینه، که زندگی کنه، که از زندگی لذت ببره. خب مشخصه که اگر من این قدرت رو داشتم که نظرش رو بدونم که آیا دوست داره به این زیبایی وارد بشه یا نه، مطمئنن اینو میپرسیدم ازش. ولی خب این یه گره فلسفی داره این وسط که کسی که وجود نداره نمیتونه انتخاب کنه که وجود داشته باشه یا نداشته باشه. و از یه طرف دیگه هم خب بالاخره بود بقا و تولید مثل که توی تمام موجودات زنده وجود داره، من جمله انسان، که دوست داره که زندگی ببخشه و دوست داره که نسل خودش رو تجدید کنه و امتداد بده. من بازم میگم موافق این نیستم که این پدیده برای همه هست و فکر میکنم که هر کسی که انتخابش اینه که بچه نداشته باشه حتما این براش انتخاب درستیه، ولی کسی که انتخابش اینه که بچه داشته باشه باید بتونه این شانس رو داشته باشه که دنیاشو با بچه هاش شریک بشه. و اینم راستشو بخوای به نظر من خیلی به وضعیت مالی، وضعیت تحصیلی، وضعیت کاری آدم ها ارتباطی نداره. به نظر من این یه آمادگیه که تو ذهن و فکر آدم ها وجود داره یا نداره. ما خیلی تو جایگاهی نیستیم که بتونیم کسی رو قضاوت کنیم که مثلا از سطح پایین جامعه است، فقیره، ولی چرا 12 بچه به دنیا آورده. ما نمیتونیم شور زندگی رو تو آدم ها اندازه گیری کنیم و قضاوت کنیم که الان این آدم، من میتونم به این آدم حق بدم بچه داشته باشه یا نه. من فکر کنم که این انقدر انتخاب شخصیه در هر فردی که بهتره که ما اجازه بدیم هر کسی برای خودش این تصمیم رو بگیره. من هیچ وقت از تصمیم خودم بر نگشتم و احساس بدی از تصمیم خودم ندارم، برای اینکه وقتی میبینم پسر من یه بستنی دستش میگیره و از شیرینی و خوشمزگی اون بستنی لذت میبره، وقتی از ته دل میخنده، وقتی اسباب بازی کادو میگیره میپره بالا پایین، من از دیدن شور زندگی توی وجودش بسیار خوشحال میشم و احساس میکنم که من شانس درستی رو جلو پای پسرم گذاشتم. امیدوارم که بتونم همین رو ادامه بدم به همین شکلی که هست ولی من نمیتونم آینده رو پیش بینی کنم که آیا همه چیز در مورد زندگی پسر من خوب پیش میره یا نه، آیا منابع دنیا به اندازه کافی هست که بتونه زندگیشو ادامه بده یا نه. من دیگه مجبورم اعتماد کنم اینجا به فکر خودم، به غریزه خودم و به اینکه پیش بینی کنم که پسر من همونقدر زندگی لذت میبره که من لذت میبرم. سال اولی که بچه دار شده بودم و به خصوص اون اوائل که سال اول نه یه خورده طولانی تر چون برگشته بودم دیگه سر کار، احساس میکردم که همش دارم دست و پا میزنم که دوباره زندگی برگرده به حالت اول. یعنی همش فکر میکردم که خب الان دوران بارداری طی شد، دوران مثلا اون اولش که نوزاد داری و بیخوابی داری طی شد، شیردهی طی شد، حالا دیگه کم کم وقتشه برگردم به زندگی عادی. ولی خیلی زود طی چند ماه متوجه شدم که برگشتنی قرار نیست اتفاق بیفته. زندگی عادی من اینه، یه بچه کوچیک دارم، مادرشم، اون به من احتیاج داره، منم به اون احتیاج دارم و ما باید با همدیگه این زندگی رو از اینجا به بعد ببریم جلو. این رسیدن به این نقطه پذیرش به من خیلی کمک کرد که من این حسرت ها رو بذارم کنار و اگه یه گهگداری هم دلم برای مثلا یه شب نشینی تنگ میشه بگردم راهش رو پیدا کنم که مثلا از یه پرستاری که بهش اعتماد دارم استفاده کنم که مثلا بچه‌م رو بخوابونم اون بیاد خونه من بشینه مواظب باشه که بچه‌م بیدار نشه، که مثلا برم خونه دوستم یه شب نشینی بکنم بیام. سعی نکنم فشار بیارم به بچه‌م که تا 12 شب توی یه جای شلوغ و پر هم همه به زور گوشه کاناپه بخوابونمش بعد فرداش کل برنامه‌ام به هم بریزه. به خصوص کسایی که کارمندن حرف منو خوب میفهمن، بچه‌ای که شب بعد بخوابه مامانش فرداش نمیتونه بره سر کار. این که تونستم یه توانایی پیدا کنم که یه راه حلی برای این موضوع پیدا کنم از اون پذیرشه میاد که از یه جایی به بعد قبول کردم که من مامانم، مامان یه بچه‌م که دائما به من احتیاج داره و منم به اون احتیاج دارم.
گلشن میگه که وقتی پای بچه میاد وسط، حریم خصوصی مادر از طرف بعضی از اطرافیان مخدوش میشه.
من یه چیزی که واسم خیلی عجیب بود این بود که بلافاصله بعد از اینکه آثار بارداری تو من مشخص شد، من یه دفعه احساس کردم تبدیل شدم به حریم عمومی، دیگه حریم خصوصی ندارم، دیگه اینکه باردارم موضوع همه است، نه فقط موضوع مامانم، موضوع همه جامعه. یعنی تمام جامعه یه احساس مسئولیت، یه احساس مالکیتی رو بدن من و روی بچه‌ای که تو شکمم داشتم می‌کردن. یه مثال جالبی که برات بزنم، من با برادرم یه شب رفتم یه رستوران مکزیکی، بعد خب مشخص بود شکمم قشنگ جلو بود، بعد برادرم رفت به این پیشخدمت این رستوران گفتش که میتونی برای خواهر من یه نوشیدنی درست کنی که دقیقا شبیه این نوشیدنی های الکلی که بقیه دارن، یعنی لب لیوانش رو نمک بزنی، توش هم یه لیمو بذاری ولی خب توش الکل نداشته باشه. بعد ما دوتاییمون نشستیم سر میز و هر دومون نوشیدنی همون جلومه و نگاه های آدم ها به من که من یه نوشیدنی جلومه و چی توی این ممکنه باشه، آیا من دارم الکل میخورم با یه بچه تو شکمم، خیلی جالب بود برام که این نگاه های وحشت زده آدم ها به این لیوانی که جلوی من بود اصلا یه اینه یه چی میگن اینه یه تحقیق اجتماعی بود اون لحظه برای من که چقدر جالبه که یه دفعه آدم ها چه احساس مسئولیتی میکنن نسبت به یه زن باردار که نباید لب الکل بزنه، نباید کاری بکنه که خارج از صلاح دید بچه‌شه. و این چیز بدی نیست، چیز جالبیه. حتی بعضی جاها آدم حمایت اضافه تر میگیره، حتی بعضی جاها آدم یه کمک اضافه تری از جامعه میگیره، ولی خب در واقع همزمان باهاش حریم خصوصی تو به شدت مورد تعرض قرار میگیره دیگه. تو دیگه اجازه نداری خودت تصمیم بگیری که من الان میخوام مامان خوبی باشم یا نه، مجبوری مامان خوبی باشی، جامعه اینو از تو طلب میکنه. من موقعی که باردار بودم یه بار توی جمعی نشسته بودم از یه گروهی از دوستام که اینا خیلی هم اتفاقا همشون خیلی آدمای خوب و روشن و حتی خیلی آدمای آکادمیکی هستن و یه دفعه این بحث مطرح شد که اصلا زایمان طبیعی چه چیز عجیبیه، چه پدیده عجیبیه. بعد کم کم رفتن تو این که محیط دور سر بچه رو حساب کنن، بعد ببینن دهنه واژن با چه قطری باید باز بشه که این بچه بیاد بیرون. بعد منم باز چکم حامله نشسته بودم اونجا، واقعا تو اون لحظه احساس میکردم انگار منو خوابوندن روی این میز و دارن بدن منو تشریح میکنن. خیلی من اونجا احساس تنهایی کردم توی اون جمع، به خاطر اینکه احساس میکردم تمام این آدما دارن راجع به این موضوعی که اینقدر شخصیه، حالا دارن خیلی زیادی علمی و ریاضی و فیزیکی اینو بیش از حد تحلیلش میکنن و میشکافنش و براشون جالبه، ولی واقعیتش که دارن راجع به بدن من صحبت میکنن. من اونجا این مرز رو خیلی شدید حس کردم و میتونم حق بدم به زنایی که بعد از تجربه بارداری و زایمان، حالا چه این زایمان سزارین باشه چه طبیعی باشه، این احساس تنهایی و طرد شدن از جامعه رو میکنن، چون احساس میکنن بدنشون مورد یه تعرض و یه خشونتی قرار گرفته از طرف جامعه که اینا باید خجالت بکشن از این بابت، باید خودشون رو قایم پنهان کنن از این بابت. اینا متاسفانه موضوعاتیه که زیاد تو جامعه ما باز مطرح نمیشه. من الان برای خودم هم حتی الان عجیبه که دارم راجع به این موضوع با تو حرف میزنم، ولی من این خشونت کلامی رو، خشونت زبانی رو طی سالهای سال، یعنی از لحظه‌ای که زبانم انقدر تکمیل شد، زبان مادریم، که حرفای آدم ها رو بفهمم، من دارم این خشونت کلامی رو تجربه میکنم تو زندگیم تا لحظه‌ای که رفتم توی بیمارستان و بچه‌مو به دنیا آوردم. یعنی از دوتا راننده تاکسی که با هم دیگه دعواشون میشد و یکیشون به اون یکی خشونت جنسی میکرد بگیر، تا چند تا پسر بچه که ببخشید واقعا مثلام خیلی داره بد میشه، ولی یکیشون وقتی میره دستشویی طول میکشه تا برگرده بیرون، وقتی میاد بیرون همین خنده بهش میگن چیکارش میکردی، داشتی میذاریدی اونجا. یعنی این ذره ذره تو ذهن یه دختر بچه ساخته میشه تا لحظه‌ای که بالاخره این دختر بچه تبدیل به مادر میشه. بعد اونجا یه دفعه انگار متوجه میشه که خودش سیبل تمام این خشونت‌های کلامی بوده که تا یه سالهای سال داشته میشنیده. خوشبختانه من این شانس رو داشتم که بعد از به دنیا آمدن پسرم سعی کنم یه ذره خودم رو ببرم توی دنیای مادرایی که تازه بچه به دنیا آوردن. وارد یه گروهی شدم که اونا همشون تازه بچه به دنیا آورده بودن و ما شروع کردیم راجع به این مسائل با هم دیگه صحبت کردن، راجع به ترسامون، راجع به عدم امنیتی که نسبت به بدن جدیدمون داشتیم بعد از به دنیا آمدن بچه، و این خیلی خیلی به من کمک کرد که من نرم تو اون چاله افسردگی بعد از به دنیا آمدن پسرم. خیلی منو نجات داد در واقع، چون داشتم میرفتم توش و خیلی برای من واقعا یه جور آشتی بود با بدن جدیدم که بعد حالا ببینم که من همون پذیرشه دوباره، حالا این بدن رو پذیرفتم، حالا میخوام چیکار کنم باهاش؟ دوست دارم ورزش کنم، دوباره برش گردونم به حالت اول، دوست دارم همجوری که هست باشه، دوست دارم این یادگار باشه از این که من یه روزی بچه‌ای رو تو شکمم نگه داشتم، یا نه دوست دارم یادگارا رو از بین ببرم. به نظرم میاد که وقتی از طرف جامعه اینجور خشونت به بدن یه زن حامل اعمال میشه، خیلی اون شانس پذیرش رو از آدم میگیره. یعنی آدم فقط تمام سعیش رو میکنه که یا خودش رو از جامعه ایزوله کنه که دیگه مورد حجمه این خشونت قرار نگیره، یا بلافاصله خودش رو به هر شکلی که شده برگردونه به حالت اولیه و به آدم ها ثابت کنه که من بچه دار شدم، آب از آب تکون نخورد. یه دفعه احساس کرده بودم توی جمله ها و توی حرفای آدما که من انگار یه شبه 6 7 سال 10 سال رفته تو رو سنم. من یه دفعه توی گروه همسال سن و سالدارتر از بقیه حساب میشم، به خاطر اینکه حالا دیگه من مادرم، یه بچه دارم، انگار اتوماتیک یه 10 سالی میره رو سن آدم. ولی خب بوده کامنتایی هم که مثلا ازم سوالای خیلی شخصی کردن در مورد این که چه بلایی به سرت اومد بعد از زایمانت، یا ترک خوردی یا نخوردی، یا فرم سینه‌هات چه شکلی شده، که خب این سوالایی نبود که من دلم بخواد مثلا با اون آدم مطرح کنم. من هیچ چراغ سبزی نشون نداده بودم که من الان آمادم که راجبه یه همچین موضوعی صحبت کنم. فقط خیلی بی مقدمه مورد این سوال قرار گرفته بودم و احساس میکردم که الان توضیح دادن من در مورد این سوال خیلی بی جا و بی مورده، چون واقعیتش اینه که تو تا وقتی که بچه نداری خیلی این معذب کننده و شاید بی ادبانه است که کسی از تو بپرسه مثلا تو فرم سینه‌هات چه شکلیه، ولی بعد از اینکه بچه رو به دنیا میاری چرا انگار این چراغ سبز به آدم‌ها داده میشه که خب حالا اجازه دارن بپرسن، اجازه دارن بپرسن تو چند تا بخیه خوردی، اجازه دارن بپرسن جای سزارین رفت یا نرفت، شکم ترک خورد یا نخورد، واژن جمع شد یا نشد. و اینا خیلی سوال های شخصیه در مورد بدن یه زن که انگار یه دفعه شده املاکی جز املاک عمومی دیگه، جز شده یه چیزی که دغدغه همه است.
طاهره 3 تا بچه داره، یه پسر و 2 تا دختر. سال 1381 وقتی 20 ساله بوده ازدواج کرده. 27 سالگی پسرش به دنیا آمده. الان یه پسر 13 ساله، یه دختر 7 ساله و یه دختر 3 ساله داره. بعد به دنیا اومدن بچه ها هم برگشته سر کار.
پیش اومده به هم کامنت بدن بگن که خوش به حالت که چقدر شوهرت کمک میکنه. یعنی میخوام بگم که اونایی که این کامنت ها رو میدن اغلب به من خانوما بودن و اون خانوما نگاه نمیکنن که من به عنوان یک زن یک نقش مهمی توی مثلا مسئولیت کار و شغل و درآمد خانواده دارم، اما در مقابلش این مسئولیت فعالیت های خانه تقسیم شده بینمون. اونا میگن که وای خوش به حالت که شوهرت اینقدر کمک میکنه، وای خوش به حالت که همیشه هست. اصلا بس که میشه میگن که اصلا تو که حرف نزن، تو که شوهرت اصلا یه آدم دیگه ایه. خیلی من قدردان شوهرم، یعنی خیلی قبول دارمش توی همکاریایی که میکنه، ولی میخوام بگم از طرف زنان نزدیک خودم اون بخش در واقع باری که من میذارم توی این ماجرا که دستاوردش رو از حمایتای همسرم میگیرم کاملا دیده نمیشه یا اغلب دیده نمیشه و بیشتر کامنت حالا اگه هم بگن تشویقی یا حمایتی میدن در رابطه با اینکه خب خیلی شانس آورده یا خیلی مرد خوبیه.
طاهره میگه بعد از بچه اول متوجه شده که سبک زندگیش رو باید تغییر بده.
به محض اینکه بچه اولمون به دنیا اومد تقریبا تمام جمع‌های ارتباطیمون تغییر کرد. یعنی یادمه متین که کوچیک بود، 2 ماهش بود، ما یه مهمونی با دوستامون رفته بودیم، خیلی همه دیر می اومدن و وقتی هم می اومدن خب ساز می زدن و جمع دف و تنبور و اینها بود و من همون شب فهمیدم که دیگه نمیشه با سبک قبلی زندگی کرد. و بچه من خب خیلی، من ساعت 10:30 اینجورا دیگه خوابوندمش و تازه اومدن و خب هرچی هم می گفتیم آروم بچه خوابه، هیچ کس جوون بودن گوش نمی دادن و خلاصه سر و صدا انقدر زیاد بود که بچه خیلی بیخواب شد، هم مهمونی به دهن بقیه خیلی بد گذشت، هم به ما خیلی بد گذشت. و اون شب ما دیگه در مورد این با همسرم خیلی صحبت کردیم که ما باید یه تغییر اساسی تو این جمع و در واقع رفت و آمدمون بدیم. یعنی تو همون بچه اول ما این برش رو داشتیم. بعد توی خانواده چون اغلب دو فرزنده بودن دور و بریامون، حالا یا تک یا دو فرزند اوکی بود، یعنی من تقریبا یه دونه داشتم و دوتا داشتم، انقدر تفاوتی تو ارتباطات دورم نداشتم. فقط یادم موقعی که فرزند دومم رو باردار بودم به من اینا رو میگفتن که حالا دیگه دومی بیاد میفهمی دیگه نمیتونی انقدر کار کنی، یعنی حالا هی محدود میشی، هی دامنه کارت جمع میشه. بعد من این جمله رو که میشنیدم میگم که همیشه منتظرم ببینم چه تیری داره میاد، سری سپر میکشم دور خودم. به محض اینکه این کامنت ها رو از افراد دو فرزنده میشنیدم از منو جذب میکردم، به خودم میگفتم نه هر جوری هست تو باید بری، یعنی اصلا فکرشم نکن که بعد از زایمان دومت حالا کارتو بذاری کنار یا اینا تعطیل بشه. یادم خیلی هم زود، مثلا شاید 3 ماه من فقط استراحت کردم، سریع برگشتم به فضای تدریسم و بعدش هم پروژه جدید گرفتم. کمتر پروژه میگرفتم تو کوچیکی بچه‌ها، ولی میگرفتم، نمیذاشتم منفعل باشم، یعنی تلاش میکردم. حالا اگه میشد یکم از کارم خونه میکردم که پیش بچه‌ها باشم، ولی خب میرفتم با سر پروژه میرفتم. موقعی که میرفتم اگه میشد بچه رو میبردم، نمیشد میذاشتم حالا پیش مامانم یا خواهرم. و خیلی برام بولد بود که ثابت کنم که نه، اصلا این نیست. اگر میگید حالا دوتا بچه محدودت میکنه، نمیشه. اما میگم برش اصلی بچه سوم بود، یعنی چون تقریبا تنها کسی که تو همسن و سالام 3 تا بچه آورد من بودم، این خیلی گپ بزرگی بود، یعنی اصلا علامت سوال بود که تو اگر مثلا 3 تا بچه بخوای دیگه واقعا نمیتونی، یعنی کارتو چی کار میکنی، بچه رو چی کار میکنی. هنوزم خیلی ها من این کامنت رو میدن که سومیو که خودت بزرگ نکردی، مامانت بزرگ کرده. یا مثلا این کامنت رو مامانم و خواهرم هم بهم میدن، میگن که خودت بزرگ نکردی. ولی خب من چون خودم به هر حال میدونم که یعنی یه فرزند چه نیازهایی داره و به هر حال مادر و حالا خواهر من که نزدیکم هم هستن و خیلی هم کمک میکنن. یعنی در واقع بچه اگر که 5 ساعت پیش اوناست، حالا کوچیکتر بود دیگه الان که مهد میره، ولی از در واقع 18-19 ساعت بقیه پیش منه و حتی اون شبی هم که میخوابه باز پیش منه. یعنی خیلی وقتا خب نمیخوابه، خیلی وقتا شب بیداری داره، خیلی وقتا حتی اگه میخوابه مثلا میاد از تختش میاد پایین، میاد پیش من، موقع خواب تکون میخوره سر، یعنی دست و پاشو انقدر تکون میده مدام تو سر و کله من میخوره. اینا یه بخشی از مادریه که شاید حالا مثلا مادر منم یادش رفته یا فراموش کرده یا حالا تجربهشو نداشته، شاید ما اینجوری نبودیم، نمیدونم. ولی خیلی این کامنت رو به من میدن که خب دیگه تو که در واقع چون کمک داری، در واقع حالا یکی دیگه هم بیار اصلا. یعنی الان این مثلا از عید به این ور ما رفت آمده بیشتر شده بعد از کرونا، هی جای مختلف میریم، میگن فکر چهارمی نیستی، یکی دیگه نمیخوای بیاری؟ میگم که نه تو خدا دیگه نگید نمیخوام. میگن که خب تو که سومی هم خودت بزرگ نکردی. متوجه میشم که مادرم و خواهرم با شکل مادری کردن من مشکل دارن، یعنی از نظر اونها من درست مادری نمی کنم، من شاید به نظرشون حتی مادر کم توجهی باشم. حالا من مثلا در مورد چند تا جزئیات برای شما میگم. فرض کنید موضوع غذا توی خونه ما یه موضوع خیلی آزاده و اغلب خونه ما این تیپی نیست که ظهر و شب حتما غذای پختنی آماده اون روز باشه. ما خیلی خامخواری رو مثلا تو خونه ترویج میدیم، میوه بخورن بچه ها، حالا یا مغزهای مختلف رو استفاده بکنن، اینا رو اغلب رو میز داریم. و اگه مثلا فرض کنید به عنوان حالا شام مثلا یکی از بچه‌ها بگه من موز خوردم، دیگه گیر بهش نمیدیم که حالا حتما بیا پلو بخور یا کتلت بخور یا فلان. هست غذا، ولی ضرورتی نداره که، یعنی بچه‌ها خودشون این عادت رو کردن، یکم سبک غذا می‌خوریم، یکم آزاد، یکم راحت می‌گیریم تو این موضوع. و از نظر خب مثلا مادر من خیلی این موضوع کم توجهیه، میگه تو اصلا توجه درستی نداری به حالا شکم بچه ها یا سلامتشون. من مثلا بچه ها رو خیلی کم دکتر میبرم، اما به خاطر این نیست که به سلامتیشون توجه ندارم، نوع نگاه هم به سلامتی متفاوته. مثلا من فرض کنید طرفدار پزشکی هومیوپاتی هم و نوع نگاه هم به سلامتی و نوع نگاه مادرم متفاوته. در موردش هم گهگاه گپ میزنیم، اما خب ایشون نمیتونه حرفای منو بپذیره. منم دیگه بیشتر از یه حدی اصراری نمی کنم که تفکرمو بخوام توجیه کنم براشون. خب ولی میشنوم مدام همه نگرانی ها و همه چالش هایی که بوده رو میشنوم. من یه مثال دیگه بزنم، پسر من در سن نزدیک 5 سالگی درگیر یه تومور شد که خیلی ماجرای سنگینی بود و سر اون ماجرا من خیلی کامنت های اینجوری شنیدم، یعنی یه بچه داشتم البته، ولی خیلی این کامنت ها رو شنیدم که همه مریضیش تقصیر خودته. خب اینا بعد خیلی منو میشکوند، یعنی بعد خیلی ناراحت هم میکرد. یادم هم نرفته حرفایی که کیا به من زدن و چیا گفتن، ولی من سر اون ماجرا رو تصمیم گرفتم که بهترین کاری که ازم برمیاد رو انجام بدم، حالا به جای اینکه بشینم دونه دونه جواب اینا رو بدم یا ناراحت بشم یا عذاب وجدان داشته باشم که نکنه واقعا تقصیر منه، ببینم چه از من برمیاد، که خدا رو شکر به نظر من واقعا بهترین کاری که تونستیم و انجام دادیم و الحمدلله پسر منم خوب شد. این الان 8 ساله که دیگه الحمدلله خوبه خوبه. کامنتایی پیش میاد برای من که داریم مثلا توی یه جمعی گفتگو میکنیم، آدما میگن که توی این شرایط دنیا آدم اگه بچه بخواد بعد بره ادابت کنه و این حرفا، اصلا ظلمه بچه آوردن به این دنیا. منم تو اون جمع نشستم. اینا به نظر من خب تو جامعه ما هنوز آدم ها خیلی عادت ندارن هم دیگر رو خوب بپذیرن یا به انتخاب های هم احترام بذارن. من با اون کسی که انتخاب میکنه بره ادابت کنه مشکل ندارم، به انتخابش احترام میذارم، ولی با انتخاب خودم هم مشکل ندارم. یعنی وقتی که کامنت های اینجوری میدن اغلب با خودم میگم که خب حالا اینا شرایط منو نمیدونن، باورای منو نمیدونن، لازم نیست منم خیلی بحث کنم باشون، چون منم دقیق نمیدونم اون توی چه رنجی بوده یا توی چه شرایطی بوده که همچین تفکری داره. لازم هم نیست بهش ثابت کنم که الان زندگی من خوبه یا بده یا دچار چه تنشایی هستم یا نیستم. لبخند میزنم و میگم که خب هر کسی انتخابی داره. اگر مستقیم به سمت من بگم که میگم من از انتخابم راضیم الان، چون کلن آدمیم که از گذشتم خیلی پشیمون نمیشم. یعنی میگم که من هرچی خیلی هم اشتباه داشتم تو زندگیم، ولی معتقدم که هرچی که امروز هستم نتیجه یک قدم هایی تو زندگیم بوده که منو ساخته، من امروزم رو ساخته.
حمیدرضا سال 1385 وقتی که 25 سالش بوده ازدواج کرده. 4 سال بعد از ازدواج پسر اولشون به دنیا اومده که الان نزدیک 12 سالشه. و بعد دوباره بچه دار شدن. یه دوقلوی پسر که حالا نزدیک 4 سالشون میشه. حمیدرضا موافق بچه اول و مخالف بچه های بیشتر بوده و سر این قضیه با همسرش اختلاف نظر داشته. در حال حاضر هر دو شاغل هستن.
یه فرزند دیگه الان موقع فکر نمی‌کنم دوقلو باشه، باز شاید کار خیلی عاقلانه‌ای نباشه، ولی خب بالاخره من دیدم داره تنش بین من و خانمم زیاد میشه و هی به کار داره بیخ پیدا میکنه اینا. من کوتاه اومدم و گفتم باشه حالا که شما میخواین منم حرفی ندارم با این اتفاق بیفته و حالا این تنش ها و اینها تموم بشه. و الانم میگم علارغم همه این چیزایی که دارم میگم که واقعا مثلا من اگه توی کشور نمیدونم توی کشور مثلا حوزه اسکاندیناوی بودم، نمیدونم تو آلمان بودم، توی جای بودم که مطمئن بودم بچم فردا به صورت سیستماتیک به یه رفاهی میرسه، بالاخره بحث تربیتش بخش زیادیش از طرف حاکمیت و جامعه اوکی میشه، خب واقعا دغدغه‌ای نداشتم. ولی خب دیگه شما میدونید دیگه توی این جامعه امروز ما تقریبا 0-100 یه بچه همه چیش بحث اقتصادیش تربیتش همه چیش به عهده پدر و مادره. یعنی میبینی نه آموزش چیزی داریم که بتونیم مثلا امیدوار باشیم این آموزش بچه رو به یه جایی برسونه، نه لازم مالی مثلا اون رفاه و اون چیز از طرف حاکمیت تامین میشه. مثلا خیلی جاها موقعی که همسرم اظهار ناراحتی میکرد فلان که آقا این جوریه خیلی سخته فلانه، بل دو مثلا برای بحث دو قلوها و اینا خیلی چیز میکرد و خیلی حالا اظهار ناراحتی میکرد، منم خب با خاطر اینکه چیزی نمیدونم این خودت خواستیم، مگه من مقاومت نکردم، مگه من 1-2 سال با صحبت نکردم نگفتم همون فرزند اول کافی و فلان و اینا، و اصلا خودت بود دیگه، دیگه آشکش که خالص دیگه، دیگه چون خودت خواستی خودت هم باید این سختی ها رو تحمل کنی. این حال من هم کنارت هم اینه. آره این من مثلا حالا چون اون بر خب بیشتر اصرار خانم بود، خب این چیزا رو میگفتم تو این شرط که من میگفتم خب قطعا عصبی میشد و چیز میکرد و نمیدونم آره چرا داری ناشکری میکنی و فلانه، آره من خواستم نمیدونم آره یه بیاره یا سن نمیدونم سن میکرد که حالا با خب قاعدتا که چیز نمیکرد، حالا بعضی موقع هم انکار میکرد فلان که من خواستم فلان، بعضی موقع هم میگه آره من خواستم فلانه بهمانه، ولی الان تو هم مسئولیت داری، تو هم پدر، یعنی هر سری جوابا مثلا به این سمت میرفت با توجه اون فضایی که داشتیم و حالا عصبانیت و خستگی و فلان و اینا به یه سمت میرفت. ولی خب قاعدتا من خودم که بهش فکر کردم بعدها، یعنی بعد از اون فهمیدم که قاعدتا حرف من حرف درستی نبوده و اینکه بخوام با تو اون شرایط به جای همراهی کردن بخوام میگم حالا طعنه بزنم و بخوام همه چی رو گردن اون بندازم و بخوام اونو بگم آره مثلا تو خودت خواستی، خودت هم بچه آورد، خودت هم وظیفتی که بزرگش کنی و به منم ربطی نداره. میگم نه خب خیلی که نه، کلا حرف درست نیست و یه جورایی مثلا برداشتن بار مسئولیت رو عرض بشه خودمه و عملا نه کمکی به من میکنه و نه فقط فضای خونه رو پرتنشتر میکنه، هم برای خودم، هم برای خانمم، هم برای بچه ها.
حمیدرضا میگه بافت عشیره‌ای و قبیله‌ای جایی که توش زندگی میکنه تشویق میکنه آدم ها رو به داشتن بچه زیاد.
من توی جایی زندگی میکنم که خب فضا هنوز یعنی اون بافت سنتی و عشیره‌ای و قبیله‌ای رو مثلا داره، یعنی هرچند بالاخره این تو زندگی شهری و اینا هست، ولی خب داشتن مثلا تعداد بچه زیاد براشون یه جورایی چطور میگم مثلا یه عامل مثلا نمیدونم فخر فروشی بوده فرانتو اینا. خب قاعدن توی مناطق این مدلی مثل ما خب مثلا با بچه و خصوصا پسر به عنوان نیروی کار نگاه میکردن. بعضی موقع پیش اومده مثلا دوستامون اینا شب یا دور همه چیزی داشتن، مثلا حالا تعداد شاید زیاد نبوده تو این چند سال، مثلا 3-4 بار پیش اومده، بعدا من گفتم آره مثلا ما شب می‌خواستیم مثلا فلان دور هم جمع شیم، ولی خب چون می‌دونستیم شما درگیر بچه‌ها اینا هستین دیگه بهتون زنگ نزدیم، حالا چون حالا فضا اونجا مثلا برای بچه‌ها مناسب نبود و اون محیط مناسب نبود و حالا یا مثلا حالا تو فضای بیرون بود فکر کردیم مثلا بچه‌ها سردشون میشه یا اینها. آره این اتفاق حالا نه اونقدر زیاد که مثلا، ولی خب این که ما فهمیدیم مثلا 3-4 بار 4-5 بارش رو فهمیدم، ولی خب ممکن بوده حالا بارهای زیادتری هم بوده، ولی خب اون کسی که مثلا میخواست دعوت کنه خب ما نگفته دیگه، ما که علم غیب نداشتیم که بدونیم چیه، ولی خب قطعا بوده. آره همه مثلا خب آدمایی که حالا برخوردی با دوقلو نداشتن و شرایط سخت مثلا به ما میگن که ای چه خوب مثلا بچه‌هاتون یه روز بیارین مثلا ما ببینیم چطوریشون، مثلا میخوایم بچه‌ها رو بیاریم ما بگیریم بعد شما برین بیرون و اینا، ولی خب معمولا همون بار اول بار آخر.
من فکر میکنم که یه چیزی که شاید خیلی کمک کنه به خصوص برای کسانی که تجربه بچه داشتن نداشتن، به خصوص بچه نوزاد، این که از بیرون شاید خوبه که نگاه نکنید و تصمیم نگیرید که میدونید که دارید چی میگید یا چی کار میکنید. این چیزیه که من خودم تجربه کردم وقتی که من تازه مهاجرت کرده بودم، یکی از دوستانم بچه دار شد، من هیچ وقت به ذهنم نرسیده بود که میتونم بهش کمک کنم، که میتونم گوشی رو بردارم بگم که من 1 ساعت میام بچت رو نگه میدارم و تو بخواب، چون نمیدونستم. و بعدها یادم تو سریال سکس اند سیتی این رو دیدم که یکی از این خانوم ها بچه دار شده بود و نوزادش گریه میکرد، بعد همسایه هاش اومدن و گفتن او دوستات بچه ندارن، اونا نمیفهمن که چی داره میگذره. پس جهانیه، تا وقتی که انجام ندادی نمیدونی. پس شاید اگه 1 هفته، 1 ساعت در هفته، 1 ساعت در روز با بچه دیگری وقت میگذرونیم، شاید خوبه که سعی نکنیم بهشون درس زندگی بدیم، بگیم که چرا این کارو نمیکنی، چرا اون کارو نمیکنی، چون ما نمیدونیم تو زندگی اون آدم چی میگذره. و این چیزی بود که تو 2 سال اول من رو اذیت میکرد، نگفتن بقیه، فقط این که آدم ها این رو در نظر نمیگرفتن که من اون آدم قبلی نیستم.
این 42 قسمت رادیو مرز بود. ممنون که تا آخر همراه بودید. از گروه کلی، گلنوش و کیارش عمرانی هم ممنونم که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختن. مرزیه، اردیبهشت 1401.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.